جدید میلادی بیش از 75 نفر که 56 نفر آنها را زائران ایرانی تشکیل میدادند در رستورانی در شهر بعقوبه در استان دیاله کشته شدند. بنابر این گزارش شورشیان سنی مذهب کماکان به انجام حملات خود به شیعیان در عراق ادامه میدهند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از آمریکا خواست در حالی که می‌خواهد درباره برنامه اتمی ایران به گفتگو بنشیند تهران را با تحریم‌های آینده خود تهدید نکند. وی گفت سخنان اخیر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌تواند فضایی را که در آن تهران برای مذاکرات آماده می‌شود خراب کند. هیلری کلینتون روز گذشته گفت سیاست جدید و آشتی جویانه واشنگتن نسبت به ایران نامحدود نیست و آمریکا شالوده برقراری تحریم‌های فلج کننده‌ای را در صورتی که لازم شود فراهم می‌آورد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی گفت تهران موافقت خود را برای مذاکرات مستقیم با 6 قدرت جهان اعلام کرده است و همچنان بر سر این مسئله ایستاده است که ما بدون هر پیش شرطی به گفتگوها ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان نیمه ابری حد اکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه‌ای که دارین. خیلی مؤثر و مفیده برای همه ما. من تشکر میکنم از ازتون.
لطف دارید.
من سوالی داشتم راجع به دخترها دامادم که دو تا بچه 5 ساله 3 ساله دارن و دامادم بورد لاین تشخیص دادن که ایشون شخصیت بورد لاین دارن و بعد از 2 سال که خیلی شدت زیادی کاراشون و رفتاراشون و اینا پیدا کرد، دخترم مجبور شد که از ایشون طلاق بگیره، یعنی دادگاه سری اجازه یه چیز طلاق اینا رو داد. حالا البته طلاق ایرانی هنو نگرفته به خاطر اینکه میگه شاید ایشون بره معالجه کنه و بتونه برگرده به من. اینا حدود 2-3 ماهیه که تو این پروسس طلاق الان هستند و دادگاه رفتن تشخیص داده، قرار هفته یه روز بچه ها رو ببینن. خیلی ایشون اذیتی که یعنی هی زنگ میزنه، ناراحتی میکنه، تهدید میکنه. قبل از این برنامه خودش پیش بیا طلاق باید بگیری و من میخوام تو رو طلاق بدم و خیلی جلسه ها گذاشتیم، خیلی کارا کردیم ولی هیچ کدوم فایده نکرد. تا به اینجا من خودم یکی چند بار آوردمش خونم و میبردم بچه ها رو میگفتم ببین. خیلی این برنامه را براش انجام دادم ولی متاسفانه آخر کار با پلیس و تهدید و اینا اومد جلو که دیگه من مجبور شدم مثلا از آوردن و مثلا دعوت کردن به خونه خودمون و اینا ملاحظه کردم و اصلا حدود 2-3 ماه است که دیگه ایشونو ندیدمشون. ولی دخترم با 2 تا بچه ها اینا هر هفته میره مرتب حالا زنگ میزنه تهدید میکنه، هی میگه بیاین طلاق ایرانیه اینو بگیرین. نمیدونم
آخه من تعجب میکنم از دختر شما که اصلا اون حرف عجیب و غریب چه، شما رفتید طلاقتون رو گرفتی، طلاق ایرانی رو نمیگیرید برای یه روز. خب هر وقت خواستید برگردید دوباره عقد
بکنید. بله
اول نه ببینید صبر کنید. کار بوردرلاین، اصلا لغت بوردرلاین به یک اعتبار یعنی آدمی است که در حد و مرز، یعنی حد و مرز نمیشه، مثل آدمی که از این ور مرز میره اون ور مرز و میاد. یه همچین آدمی آدم ناپایدار بی ثباتیه. حالا شما بیاد بهش بگید ما این طلاقو میگیریم اونو نمیگیریم، شما که دارید بدتر میکنید. اتفاقا حرف این است که با آدم بوردرلاین باید خطا رو محکم کشید و هرگز اجازه نه از اون خط بگذره. دختر شما درست اومده یه کاری کرده که عکس اون چیزی است که اگر شخصیت ناپایداری که این آدم داره اگر چنینه رو داشته باشه. بنابراین به نظر من حالا چرا تهدید میکنه دختر شما، برای چی مخاب نفت میکنه؟
نه منتظره که باید یه ورقای چیزی از اداره مال کانادا بیاد.
حالا اون یه قصه دیگر ایست وقتی نمیتونی تو متوجه هستم، ولی از اول این فکر عجیب و غریبی بوده.
حالا به این نتیجه خودشون هم رسیده، یعنی دخترم که باید این کارو بکنه و هی هم بهش میگه که ببین منتظرم اون سرتیفیکیتی اون بیاد تا بتونیم به این کار اقدام کنیم. من سوالم اینه که بچه ها با دخترم خونه ما، میگه من دیگه تو اون خونه با اون خاطره با اون برنامه نمیرم، میخوام برم توی آپارتمان دیگه. خودش اعصابی دخترم.
نه کی میخواد بره از کی میخواد بره تو؟ نفهمیدم.
دخترم با 2 تا بچه‌هاش حدود 3-4 ماهه که ما یه خونه بزرگی داریم. من 2 تا دختره 23 ساله 25 ساله یه دیگه دارم که ازدواج نکردن، با شوهرم اومدن اینا هم اومدن خونه ما ستایشون، دخترم با 2 تا بچه‌هاش. حالا بعد از این 3-4 ماهی که الان 2 ماه است از طلاقش گذشته، حالا میگه من میخوام برم توی آپارتمان با 2 تا بچه‌ام. اما خودش اعصابی دخترم داغونه، یعنی اصلا این بچه‌ها رو ما رو دست نگرداشتیم، اصلا تحملشون نمیتونه بکنه، داد سرشون میکشه صبح که میخواد ببره اینا رو دیکر، اصلا با یه وضعی لباساشون رو میپوشونه، من هی مجبورم برم کمک کنم. حالا نمیدونم اجاز مثلا بذاریم این برد با این 2 تا بچه توی خونه تنها توی آپارتمان تنها؟
نه من اون رو نمیدونم.
با تهدیدایی که اینه میکنه یا نکنیم؟
نه ببینید مسائل رو نباید روی هم ریخت. اولا یه زمانی هست که دختر شما یک توانایی اداره بچه هاشو داره یا نداره. اگر توانایی اداره بچه هاشو داره معمولا ماندنش خانه شما اشتباه. اگر توانایی اداره کردن بچه ها رو نداره خب همون بهتره که کنار شما باشه. ماجرا این که اون آدم تهدید میکنه در یک کشوری مثل امریکا یا کانادا باید از پلیس استفاده کرد. علتش هم هست که این آدم ها تا زمانی که محکم عرض کردم خط رو براشون نکشید، یعنی این خط رو به دیوار تبدیل نکنید، همینجوری سراغ شما میان و میرن و باید قطع امید کنن. و درست دختر شما هم داره همون کار بازی اشتباه دیگر رو میکنه. الانم اگر فکر میکنید دختر شما توانایی اداره کردن بچه ها رو تقریبا نداره، کوشش کنید ازش بخواید اونجا بمونه. اگر فکر میکنید که توانایی داره، اتفاقا ماندنش کنار شما مسئله است. برای چرا دختر شما اینقدر آسیب دیده؟ حالا صرف نظر از مسئله ازدواجش، او چرا باید اینقدر دختر درب و داغونی باشه که با وجودی که همسرش این بلاها رو سر خودش و بچه‌هاش رو با بچه‌هاش چنین کنه؟
دیگه خیلی 8 سال که زندگی کرده نمیذاشته ما بفهمیم. بعد یکی 2 ساله که الان من خودمم از فشار ناراحتی و اعصاب اینا 2 ساله الان معلم بودم، نمیتونم برم سر کار. دکتر هنوز بهم اجازه نداده. الان دیگه از بس فشار اومده روش، خیلی هم با هم سایکولوژیست و دکتر و اینا. الان هم قبلا نمیرفت ایشون دکتر، همین دامادمون، ولی الان دیگه شروع کرده دارو میخورد و رفته دکتر. ولی تا با زمانی که با دخترم بودن در 20 جلسه پیش همین روانشناس و اینا رفتن، ولی خب نتیجه ای نمیداد.
نه آخه برسر آمه این لغت نتیجه نه بجه. برخی از بیماری ها بیماری هایی مثل این که من چشمم خوب نبینه، 20 دفعه برم پلی دکتر، خب نمیبینه. نمیدونید این کارا برخی از اوقات باید تمام شرایطش آماده باشه تا اصلا مشکل معالجه پذیر باشه. اگر borderline personality disorder یه اختلال شخصیتی است که 5 سال 10 سال کار داره. بنابراین این کاری نیست که شما بتونید برید یادمون درست کنید، تحویل بدید، برگردونید که با 10 جلسه و 20 جلسه حل بشه. حالا من فکر میکنم که شما یادتون باشه یه دلیلی که دختر شما اصلا یه همچین وضعی رو تحمل کرده نشون دهنده مسائل و مشکلات خودشه. اگر تا حدودی از عهده اداره بچه‌ها برمیاد بهتره بره، اگر نمیاد بمونه. بله، و هر کدوم از اینا رو انتخاب کنه، چه بمونه بعدن میتونه بره، چه بره میتونه بعدن برگرده. ولی شما باید مطمئن باشید که انتخاب و تصمیمی که میگیرید 1 درسته و 2 با شرایط و روحیات بچه‌ها و دخترتون سازگاره. امیدوارم بتونید اینو حلش کنید.
بله. ولی آقای دکتر حالا یه سوال
رو خط باشید بذارید پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتون هستم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هادی و صمد 10 سال بعد.
همین یک شنبه 8 شب در ویلشر ایبل تیاتر اجرای پایانی. 818-887-7878 ملی تیکت.com 5050 ایرانی. میوزیک باکس شرکت کتاب، ایلات مارکت، کیو مارکت، گودلند هیلز مارکت، آنی گروسری، سوپر ایرباین، هولسام چویس و
818-887-7878. فرزند چندم خانواده ای؟
818-887-7878.
کی؟ بچه چندمی؟
نه نه آقا، به ما بگه تو دیگه بچه نیستی، خرچه ای.
همین یک شنبه اجرای پایانی.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
همین شنبه ساعت 12 ظهر دکتر ادمان نصیرزاده از دفاتر حقوقی ادمان نصیرزاده مهمان برنامه کارشناسان هستند و اطلاعات مفیدی در مورد لون مودیفیکیشن در اختیار شنوندگان می‌گذارند. 310-858-7755.
چهارشنبه ها همیشه روز خوشبختی بوده. حالا چهارشنبه شب ها لایف فرام هالیوود هم به این روز خوشبختی اضافه شده. هر چهارشنبه 7 و 9 شب به برنامه لایف فرام هالیوود با سوزی خاتمی توجه کنید.
یک سبد حکایت برنامه‌ای است که به روایات، حکایات ایرانی، علل پیدایش ضرب المثل ها و ریشه‌یابی کلمات عامیانه می‌پردازد. این برنامه هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب توسط من محمود افهمی اجرا خواهد شد. لطفاً شنونده این برنامه فرهنگی باشید.
آ الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوبره میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت‌ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونها پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
میبخشین من ادامه صحبتم رو میدم با شما. حالا میخواستم ببینم که ایشون قبلا که با دختر من زندگی میکرد خیلی به خودی من شخصا نزدیک بود، یعنی با من میمد میشست، کافی میخورد، حرف میزد اینا. حالا که به اینجا رسیده من نمیدونم موقعیت خودم با این چی کار کنم. یعنی الان 2 ماه است دیگه هیچ تلفوناشو جواب ندادم، باش صحبت نکردم. البته 2 دفعه بیشتر به من زنگ نزده، رفته رو انصری ماشین خونه. نمیدونم من
نه با رابطه رو قطع کنم. شما تموم شد سرکار خانم. روزی که دختر شما از شوهرش جدا میشه شما قرار نیست در اینجا جایی داشته باشید. بله، و اگر ایشون یه اشکالات جدی روانی در حد اختلال شخصیتی بوردرلاین دارن که البته شدید، ولی در حدی که رو دارو اصلا نشون میده شدید، شما اصلا چی کارید در این ماجرا؟ کاملا خودتون رو بکشید کنار. ببینید عزیز، این درست مثل این که من به شما بگم حالا ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم به خاطر ایرانی بودن شما مدتی هم ژاپنی حرف بزنید. شما میتونید؟ برخی از اوقات این بیماری ها رو کارش نمیشه کرد که ما فکر کنیم با گفتگو، با مهمونی، با یه شام، با یه نهار یا با یه حرف زدن یا لیلی و لالاشون گذاشتن درست میشن. ابدا، این موضوعی ذره جدی تر از ایناست. اختلالات شخصیتی شدیدی مثل بوردرلاین مسئله رو برای ایجاد ارتباط به دلایل آنچه که در ذهن و ضمیر اونا میگذره غیر ممکن میکنه. برام اصلا شما فکر نکنید که با حرفی، صحبتی، کاری، رابطه‌ای، سابقه میشه کاری کرد. نه اصلا موضوع بس منتفیه. برای دختر شما الان درگیر مسائل بسیار جدی و سنگینی که باید به اونا رسید تا اینکه شما بخواید گفتگوی با شوهرش باشید. به علاوه باز یادتون باشه روزی که با آدم بوردرلاین، کسی که در حد و مرز کار میکنید که یه معناش اینه ناپایداره، شما بهتره خطا رو بکشید که من دیگه با تو کاری ندارم. تا اینکه او فکر بکنه حالا از طریق شما میتونه یه بازی تازه‌ای در بیاره و گرفتاری جدیدی برای خودش و بچه‌ها و همسر سابقش فراهم کنه. به هر حال امیدوارم این ایام بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، وقت اینایی که تهدید میکنن تو همچین شرایطی هستن آیا خطرناک؟
معمولا بوردرلاین نه فقط تهدید میکنه، به همین جهت که در این گونه موارد با خیلی جدی استاد معمولا، ولی همیشه هر آدمی میتونه به سرش بزنه و گرفتاری به وجود بیاره. ولی معمولا تیپ بوردرلاین فقط تهدید میکنه وقتی محکم جلوش بیستی، چون یه زمینه از اضطراب و ترس درونی داره، جا میزنه میره دنبال کارش.
خیلی
ممنون. خواهش میکنم.
لطف کردید. خدا
حافظ. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
های شما با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم.
اوکی. من می‌خواستم بپرسم بیکس من اصولا خیلی اهل خنده و این چیزام، بعد خیلی یه جور بازیگوش به نظر خودم مثل بازیگوشم، بعد الان می‌ترسم توی کریرم مشکل به وجود بیاره، چون من اگه بخوام بالاتر بشم درست باید برای منیجر بودن اپلای بکنم. بعد میخوام ببینم آیا این میتونه جلوی اونو بگیره از در شخصیتی نتونم منیجر خوبی باشم، یا میتونم مثلا شخصیت خودم نگه دارم همجوری که هست عوض نکنم خودمو، ولی also مثلا بتونم منیجریال پوزیشنم اپلای بکنم و بگیرم.
آخه ببینید عزیز، ماجرای این که من و شما شادیم یا سرحالیم یا پر انرژیم یا شوخ طبعیم یا سنس آف هیومر داریم، اینا وقتی که در حد خودش باشه معمولا ویژگی‌ها یا کاراکتریستیک‌های خوب انسانیه. اینا عیب و ایراد آدم نیست. منیجر و رئیس قرار نیست سگ و بد اخلاق و عصبانی باشه.
اغلب هستن آخه.
من عرض کردم که رئیس و مدیر اینا قرار نیست اینجوری باشه، وقتی هستن خب هستن، ولی چون اونا هستن معناش اینست که درسته که هستن. نه ببینید، موضوع اینه که ایناش ویژگی های بدی نیست، مشروط بر اینکه از یه حدی نگذره و ما اون رو به نادرستی به کار نگیریم و یا از یه حدی نگذریم یا دیگران فکر نکنن که گذشته که ازش بخوان سوء استفاده کنن. و الا شما که نمیتونید، اولا شما نمیتونید به این راحتی اگر شخصیتتونه حالا عوضش کنید، ولی این رول و نقش رو آدم میتونه یه گونه دیگه ایفا کنه. ولی من نمیدونم آخه در چه حدی هست، برای که ببینید از بعضی از اوقات ما به گونه شاد و سرحالیم که میتونه نقشی در کارمون نداشته باشه، برخی از اوقات اون رو در مسیر عدم رعایت مسئولیت و وظیفه کاری انجام میدیم که همیشه مسئله است. شما مثلا چگونه رفتاری دارید که یه ذره غیر عادیه؟
مثلا من تو نیویورک زیاد زندگی کردم، اونجا مردم بیشتر اوپن هستن برای جوکینگ، ایون مثلا وقتی مسائل سیریوسه. اینجا نه، اینجا وقتی که سیریوسن دیگه هستن. توی LA اینجایی که
آخه اینقدر حکم این که شما اینقدر نیویورک
میدونم، ولی کلن این چیزی که من دیدم مثلا من اونجوری عادت کردم. حالا اینجا باید خودم رو وفق بدم.
نه سبا نفهمم مثلا جوکینگ یعنی چه کار میکردی؟
مثلا وقتی که جلسات مهمم هست مثلا میشد یه چیزای خنده دار گفت. من اصلا وقتی هم که خیلی یه چیزی پر استرسه بازم حسن هی فکر میکنم یه جوک باید بگم.
نه خب آخه اون که نشان دهنده جوک، نو نشان دهنده یه واکنش عصبی شماست که بهتره مواظبش باشه، اون کار درستی نیست.
فکرش کردم ولی میگم قبلا کار میکرد، الان کار نمیکرد.
نه خب اون موقع هم کار نمیکرده، شما فکر میکردی. علاوه ممکنه در یه ردی باشه. آخه داستان این است که چه ضرورتی داره؟ چرا وقتی یه چی... ببینید یه زمانی است که اصلا من مسئولیتم نیست که 5 نفر که ناراحتن رو بخندونم، من چه مرو بگم دلقکم. میدونید از اون فکر و ایده بیایید بیرون که شما قرار یه نقشی بیشتر از اونی که قرار داشته باشید. چون فرض بفرمایید یه جمعیت 10 نفره هستن، 10% وقت 10% مسئولیت با شماست دیگه، بیشترش نیست. و بعد هم ممکنه یه گروهی، یه جمعی به صورتی که اصلا شروع شده یا شکل و فرم گرفته و یا بزرگ شده، من و شما رو در جای خودمون قرار بده. شما ممکنه مثلا توی سازمانی بودید، از آغاز بودید، بقیه آمدن شما رو اونگونه که بودید پذیرفتن، ضمناً مثلا پوزیشن برتری هم نداشتید که به نوعی اونا به شما گزارش بدن، بنابراین به عنوان یه کارمند خوب سرحال سرخوش خوشی به حساب آمدید. اما یه زمانی است که شما وارد یه جمعی میشید ناشناخته و چون شما اونا رو نمیشناسید، اینه که فکر میکنید اونا یه جور دیگه با موضوع برخورد کردن، یا اونا شما رو نمیشناسن چون نمیدونن فرض کنید این جوک شما رو چگونه باید تعبیر کرد. ببین مسئله اصلی و اساسی تو زندگی اینترپریتیشن یا تفسیره، همیشه مسئله اینترپریتیشنه. یعنی نگاه کنن به اینتنشن شما که نیت شماست، به انگیزه شما که موتیویشن شماست و به هدف شما که گول شماست. اینا تعیین کننده است. بنابراین ممکنه در یه سیستم و سازمانی، مثلا فرض بفرمایید شما اگر الان جمع دوستان باشه، برخی از خانواده هستن که مثلا همه رو میترسونن بعد میخندن، بسیاری از خانواده هستن وقتی شما این کارو بکنید میگن شما دیوانه اید. بعد حالا شما فکر کنید توی محیطی باشید که بمبارانه، حالا یه دفعه مثلا شما یه صدای بمبی از خودتون در بیارید، خب همه احساس میکنن که این دیگه تجاوز به حریم حقوق دیگرانه. بنابراین یک ذره باید تناسب رو دید. دوم اگر دودلی درباره یک کاری که لازم و واجب نیست، خب نکنید. یعنی دلیل رو بگید من میخوام شخصیتم از خود. شما به خودتون میگید که من مسئول شاد کردن یا تغییر اون مود جلسه رو دادن نیستم، من کار خودم رو میکنم، زندگی خودم رو میکنم، با اونام کاری ندارم. خیلی از اوقات وقتی اینجوری با خودتون صحبت کنید، در حقیقت دو تا کار میکنید، یکی نقشتون رو عوض میکنید یا رول که مثلا در مقابل دخترتون مادرشی، در مقابل مادرتون دخترشی. دوم به گونه ای رفتارتون عوض میکنید، در این حال شخصیتتون عوض کنید یا اصلا دنبال تغییر شخصیت باشید، چون یه بحث دیگری است. ولی من میتونم رفتارم رو عوض کنم یا میتونم نقشم رو عوض کنم. درسته که ممکنه بعد 5 سال اون تغییر نقش و رفتار منجر به تغییر شخصیت من بشه اگر به صورت دائمی و جدی باشه، ولی این بسیار متفاوته که من فرض رو بر این بگیرم که من دارم شخصیتم رو عوض کنم. نه، مثل فرض کنید اگر برای شما اتفاقی افتاده باشه، عزیزی رو از دست داده باشید، خب شما الان توی این جمعی که نشستید هر اندازم جو و مودی که اونجاست خوب نباشه جوک نمی کنید، برای که شما یه غمی رو دلتونه. خب اینجوری فکر کنید، یا قبلش به خودتون بگید من وارد این میتینگ و جلسه میشم، مواظب هستم که از یه حدی نگذرم، من اینجا تازه آمدم، من اینجا یه پوزیشنی دارم، اول باید خودم رو استبلیش کنم، اونا باید متوجه من به گونه‌ای که هستم بشن، باید مطمئن بشم که جوک من رو یا نظر من رو دوستانه و برای خنده تلقی میکنن، نه احتمالاً به عنوان یه نوع تجاوز و یا کین توزانه یا نیش زدن. باید مواظب باشم. علاوه کمی تفاوت فرهنگی رو من میتونم بین شرق و غرب قائل بشم و یا محیط ها. بعدم مهم این است که ترکیب به اصطلاح محیطی که درش هستید کجاست. یعنی برخی از اوقات جو جوان‌تر از جو مسن‌تر از جو خارجی هستند، یه ده بیشتر امریکایی هستند، یه ده امریکایی هستند. حتی نوع مؤسسات و بیزینس ها برخی از اوقات اینجا مرکز تولید، اونجا مرکز فروش. اصولا کل این ماجراها میتونه متفاوت باشه. اول انسان قرار موقعیتش رو ارزیابی کنه، بعد از اینکه موقعیت رو ارزیابی کنه تصمیم بگیره که احتمالاً چه رفتاری میخواد داشته باشه یا چه نقشی رو باید ایفا کنه.
یه نکته دیگه اینه که من کامن کورتیزی رو زیادی میبرم تو نکست لول. مثلا اگه وایسرم با منیجر بالاتر از خودم حرف میزنم، یه جنیتر از بغلم رد شه، باید حتما سلام بدم. اینم فکر میکنم کار درستی نیست برای مثلا
کسی که بخواد. ببینید نه ببینید ما اینجا یه چیزی داریم به اسم آداب، به اسم یه منر، به اسم آنچه که پروتکل رابطه است. اونا رو باید تو محیط‌های اداری حفظ کرد. یعنی من نمیتونم مثل بقیه نباشم وقتی که همه یه جورن، برای که ضرورتی برای این کار نیست. حالا خوشبختانه بیشتر اونایی که امریکایی به معنی امریکایی هستن به این چیزا اونقدر توجه و اعتنایی ندارن. شما و بعدم وقتی به شما به عنوان یه خارجی نگاه میکنن فکر کنن که خب این خارجی یه جوری دیگه با موضوع برخورد میکنه، که خیلی از اوقات هم درسته. ولی همینقدر که شما الرت باشی و کاشس باشی، همون کفایت میکنه که به تدریج واقع بینتر عمل کنید، ولی خودتون رو رها نکنید. یعنی کنترل رو از دست ندید، مخصوصا اگر فکر میکنید ممکنه نوع برخورد شما به گونه تفسیر و تعبیر بشه که هدف شما نیست و از توش چیزی در بیاد که حالا باید مثل ظرفی که آدم میشکنه، حالا باید نیم ساعت وقت صرف کنه یا 10 دقیقه وقت صرف کنه خورده شیشه‌هاشو جمع کنه، بعدم تازه ممکنه یه ذره بمونه پای کسی رو زخم کنه. خب از اول یه ذره مواظب باشم که این ظرف نیفته، گرفتارش هم نشه. بعدم تو زندگی یه قاعده است، وقتی شک دارید نکنید، وقتی شک دارید نکنید. بنابراین وقتی شک دارم برای چی اصلا کاری انجام بدم که بعداً با خودش پشیمانی یا احتمالاً پریشانی داشته باشه؟
که اینو باید یادم بمونه.
برای خوشحالم با تو صحبت کردم. تمنام کردم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصتی از تا پیام‌ها من ازش استفاده کنم، پیام‌های خودم رو خدمتتون عرض کنم. کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در روز یکشنبه سوم ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونژیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 و فقط در محل کنفرانس کارت ها در اختیارتون قرار میگیره. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو میسازه یا ویران میکنه، هم برای دوستانی است که ازدواج کردن، هم برای کسانی که قصد ازدواج دارن که مواظب حداقل نکات اصلی و اساسی که سازنده و یا ویرانگر زندگی هست باش آشنا بشن. یک شنبه سوم ماه می 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر رسیدا. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتوی کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه نهم و دهم ماه می در تورنتو خواهم بود و ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر روز دو کنفرانس و شنبه و یک شنبه روی هم 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 ماه می در ملمو در کشور سوئد هستم. جمعه 15 ماه می در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در استکهلم در سوئد. دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو یا از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن یا از تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز خبری شهر خودشون اطلاعات بیشتر رو دریافت کنن. و بالاخره عازم دو سفر دریایی هستیم در فصل تابستان. یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک است. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه و سفر دیگه سفر 7 شب و 7 روزه هست در هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه که البته دوشنبه 7 سپتامبر لیبرز دی است که روز تعطیله. بنابراین دوستان از هر کجا که هستن با هواپیما به هونولولو خواهند آمد، اونجا سوار کشتی میشیم، 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود، در از 5 بندر و جزیره زیبای اونجا دیدن خواهیم کرد و چون سفر داخلی امریکا تلقی میشه احتیاجی به گذرنامه و گرین کارت و سیتیزنشیپ نداره، فقط با کارت شناسایی که باش این ور اون ور میریم گواهی نامه کفایت میکنه. ولی دو نکته رو لازم عرض کنم، یکی این که مخصوصا هزینه هواپیما هفته به هفته افزایش پیدا میکنه، بنابراین اون رو باید زودتر رزرو کرد، و دوم قیمت کشتی احتمالاً 3 یا 4 هفته آینده، 3 هفته آینده افزون خواهد شد. از طرف دیگه برنامه‌های فارسی و ایرانی و سمینارها و کنسرت و دیجی و برنامه‌های رقص و برنامه‌های دیگری که هست، همه و همه ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام کنند. هم محدودیت جا از نظر سالن‌ها وجود داره، هم هزینه های این برنامه‌ها. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً و حتماً با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی، ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستأجر حمایت می‌کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5500.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارو ساقولیان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس همگان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان. prolaserclinic.com. پرولیز.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودیفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866 732 6832 و 702 250 2003.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. ببخشید باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته است.
بله من در مورد خودم سوال دارم آقای دکتر هلاکویی که حالم از دست خودم بده به خاطر این که میدونم چه ایرادی دارم. من یه آدمی هستم که نمیتونم کسی رو ببخشم، بعد خیلی هم زود از یه نفر ناراحت میشم. قبلا اصلا اینطوری نبودم، ولی تمام اون سیمتومایی که شما چند سال پیش برای یکی از شنونده‌هاتون گفتین که پسیو اگریسیو، یعنی من تمام اونا رو تو خودم میبینم. بی نهایت آبسشن دارم، کسی کوچکترین کاری بکنه قشنگترین ریلیشنشیپ ها رو، بهترین دوستی ها رو میتونم زود دیسپوینتد بشم. این چیزایی خیلی کوچولو که اصلا شاید برای هیچ کسا مهم نباشه، یا مثلا شاید اصلا اون طرف دوست من یا اون کسی که این کار میکنه شاید اصلا منظور خاصی نداره.
نه خب سب کنیم سب کنیم جا بیستی، من یه حرفی بزنم که منظور خاصی ندارم، موضوع هم مهم نیست، شما دست از این بازی بردارید.
یعنی
شما میدونید من منظور خاصی نداشتم، حرفی هم که زدم مهم نیست. شما برای چی موضوع رو بزرگش میکنید؟
به خاطر اینکه من مطمئن نیستم که منظور خاصی.
نه صبر کنید. آدم وقتی مطمئن نیست که سر کسی رو نمیبره. من که نمیتونم به بهانه اینکه چون مطمئن نیستم حالا میخوام واکنش نشون بدم. این درست مثل این است که من فکر کنم شما یه دلار من گم شده، برگردم میگم چون مطمئن نیستم شما 100 دلار منو دزدی کردید. خب این انصاف نیست عزیز. جلو خودتون بایستید. برای که این خودخواهی و این خودآزاری و دیگر آزاری برای چیه؟ من شما خودتون دارین میگید یا آدمی شاید اینتنشنش و نیتش بدم نباشه، کاری هم که میکنه مهم نیست، من واکنشتون نشون میدم، زود عصبانیشون بی خود به خودتون بگیر، هر وقت نیم ساعت به نیم ساعت به تو دستشوی بگید خانم این بازی های مسخره رو بذار کنار توی مهمونی.
آخه من عصبانی نمیشم اونجوری که بخوام به کسی چیزی بگم، من هیچی نمیگم به اون آدم، ولی دیگه هم دلم نمیخواد اصلا صدا شده.
فرقش چیه؟ خب فرقش چیه؟ شما از دکت بعدتون میاد میرید چرا بود به چمون؟ آخه عزیز من که قرار نیست به مجرد که کسی پیچید بگم نه پدرش و مادرش اعدام شون. آخه من آخه همچی حقی ندارم تو زندگی اینقدر خودخواهانه و بیرحمانه عمل کنم. خب اسم این بیماریه.
نه من نمیخوام بگم چه مریضی هستش آقای دکتر.
مریضی حالت سادیستیک داشتن و سادیستیک بودن، دیگر آزاری و خود آزاری، حالت مازوخیستی و سادیستیک. من برای چی همچی بازی در بیارم؟ این درست مثل است که مثلا فرض کنید من یه دونه دانه برنج بزنم دارم خوب نپخت باشه، بگم این مثل یک سنگ بود، مثل یک شمشیر بود، شاید کسی به عمد گذاشته، شاید توش بمب باشه. خب بازی ها رو نمیتونم در بیارم، دنیای واقعیت رو که من نمیتونم با ذهن خودم به هم بریزم. من که قرار نیست ذره بین بردارم هر چیز کوچکی رو بزرگ کنم عزیز. چراش باید محکم بیستید به جای اینکه اصلا سراغ موضوع برید که نیتش را میدانم یا نمیدانم کارش خوبه، به خودتون حرف بزنید. مسخره بازی ها چیه؟ قبول
اگه برام کوئسچنی بود از اون آدم نپرسید.
نه اصلا کوئسچن برای چی تو شما نه برای چی مثلا به چه مناسبت شما دنبال این هستید که برید سراغ مردم؟ مردم قرار به شما جواب بدن.
به خاطر اینکه آقای دکتر این توی ریلیشنشیپ من خیلی تاثیر میذاره.
نه باز رفتی نه 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 بحث رو عوض نکنیم، بحث رو عوض نکنیم. من راجع به تاثیر بحث میکنم، شما برای راجع به موضوع صحبت کنید. ببینید عزیز همین کار هست که میکنید که نمیفهمید مسئله رو حل کنید. شما همینجا باید به خودتون بگید من اصلا حق این کار ندارم، شما خدا نیستید، مردم قرار نیست به شما توضیح بدن. من توی مهمونی 10 تا آدم 10 تا حرف میزنن، من که نمیتونم پاشم راه بیافتم بگم نیت اونا چیه، هدف اونا چیه، ازشون باید بپرسم، باید توضیح بدم. من اونا بدهکار منن.
نه آقای دکتر من مهمونی های نیستش، توی ریلیشنشیپ هایی که خیلی نزدیک تر دوستایی نزدیکم، یعنی یه نفر که خیلی آدم بهش باور داره، خیلی بلیف دارم.
نه نه سبو استاپت. نه نه چون میدونم بازی ذهنی، بی خود بلیف دارید. به چه مناسبت شما درباره من بیلیفی دارید که بعدن اولا این بیلیف رو زیر سوال میبرید، بعد از اون یه کار کوچه که منو بزرگ کنید؟ این چه بازیه؟
پس اون وقت باید
نه سب کنین سب کنین ببین عزیز، تمام گرفتاری آدمایی مثل شما اینه که هیچ جا سر بحث نمیستن. شما الان دارید چون چرا متوقفتون کنم، شما میگید من به یه آدمی خیلی بیلیف دارم، خیلی بهش نزدیکم، معنای آدمی که بیلیف دارم و نزدیکم یعنی دیگه نه مکانیزم حمله برای اون دارم نه دفاع. به همین جاست که شما روزی که تو خونه با یه کسی اینقدر نزدیکید لباس کم هم میپوشید، لباس کثیف هم میپوشید، جولیدن بیرون میایید، اهمیتی هم نمیدید به هیچ. چرا؟ برای که با یه آدمی راحتید. اما چهار تا مهمون که آمدن دوشتون رو گرفتید، آرایشتون کردید، لباس مناسب پوشیدید، درسته؟ پس بنابراین روزی که من برمیگردم و این حرفو میزنم، وقتی به کسی باور دارم و خیلی باور دارم، معناش اینه که اتفاقا به حرفای او فکر نمیکنم. اصلا برای من مهم نیست بود با چه نیتی داره. من قبلا تصمیمم راجع به این آدم گرفتم.
خب ولی ترسن که آدم بعدش
هرت بسه. ترس از این من که نمیتونم به دلیل اینکه شما ممکنه بعدن با ماشینتون بیاد از روی من رد بشید، الان ماشین شما را آتیش بزنم. هر وقت از روی من رد شدید من میبرم تون دادگاه. نه ببینید بازی اینا، یعنی شما بعد وقتی تو کار یه آدمی الان مشکل پیدا نمیکنید، با میشه را میافتید می درباره آینده هرت بشوم. نشوید. برای چی هرت بشوید؟
بخواستن که آقای من خودم
میشتم،
من خیلی حساسم.
خب عزیز من نه حساس بی خود، حساس یعنی دیوونم، حساس یعنی بنده پوست دست خودم رو کندم نرفتم درستش کنم. شما وقتی دست به من میدید من جیغم میره بالا. حساس یعنی من متخصص این هستم که یه چیز کوچک بد رو بزرگ کنم. حساس عبارت از این است که شما فوتم بکنید من دردم میاد. خب تو دنیای امروز مردم به هم دیگه فوت که سهله، دستم میدن یواشم به هم دیگه میزنم. من باید برم خودم رو درست بکنم. من که نمیتونم به شما برگردم بگم چون دست من شکسته و شما میخواید به من دست بدی تقصیر شماست. من قراره یا بیرون نرم یا مردم میگن دستم شکسته، یا اگرم دستم رو بکشم کنار، و اگرم تازه یک کسی بی هوا به دلیل عادتش دست منو فشرد بدونم تقصیر منه، دست منه که شکسته. بنابراین این وظیفه شماست که دست از این بازی بردارید، یعنی بیاد سراغ خودتون بدون که دنباله حرفای دیگه برید، چون حرفای دیگه است که کار دستون، یعنی که بهشون باور دارم، روابط نزدیکه، من نمیدونم این تنشنشون رو میخوام بفهمم، آیا نباید ازشون توضیح بخوام؟ چرا جلوی شما رو میگیرم عزیز؟ برای اینکه من باید بدونم موضوع و مسئله منم. روزی که من یه جهاز هاضمه‌ای دارم، روده و معده‌ای دارم که هر غذایی بخورم یه دل درد شدید میگیرم، که دیگه نمیتونم برگردم بگم شما چرا با نیت خوب برای من غذا درست نکردی، چرا مواد غذاییتون خوب نیست، چرا غذای امریکایی به من دادی، چرا غذای ایرانی به من دادی. خب اینا همش خودم میدونم حرف مفته. مشکل اصلی و اساسی من دردی است که من دارم. بنابراین به جای اینکه برید سراغ موضوعای دیگه که هیچ کارش نمیتونید بکنید و فقط با فکر کردن دربارش خرابتر و خرابتر میشه، میرید سراغ خودتون. من یه آدمی هستم که قرار از خودم مواظبت و مراقبت کنم. من الان پشت فرمون که میشینم یه ماشینی اولا گرفتم که تا حدودی سیفه، کمربندمو میبندم، این ماشین من ایربگ داره، مواظب رانندگیم هستم، فاصله‌امو درست میکنم. چرا؟ برای که میخوام خودم رو محافظت کنم از اینکه آسیب ببینم. من وظیفه و مسئولیتم مواظبت و مراقبت از خودمه. من که نمیتونم وسط فریوی بیستم بگم خانم و آقایون مواظب باشید به من نزنید، برای که من حساسم، برای که من دفاعی ندارم، برای که من کمربند ندارم، برای که من تو اتومبیل نیستم. من که نمیتونم یه همچی بازی در بیارم و از خلق جهان بخوام که اونا مواظب من باشن ولی من مواظب خودم نباشم. بنابراین کاملا از نیت دیگران و هدف دیگران و انگیزه دیگران و چشمتون به دیگران بودن در بیا، چون نشون میده آسیب شما مربوط به کودکیتونه که از دیگران آسیب دید. بنابراین به جای اینکه مسائل رو واقع بینانه نگاه کنید، فکر کنید آدما همه با یه نیت بد دوربرتون هستن، بعدم اگه کسی به شما نزدیک شد دیر یا زود شما رو هرتتون میکنه. خب بکنه، تا زمانی که هرتم نکرده کنار من، روز که هرتم کرد میندازمش دور. بله من چرا باید خودم رو اینقدر تسلیم اون کنم که او بتونه منو هرت کنه؟ چجوری میتونه منو یه نفر هرت کنه؟ اگر حد عادی و معمولی است که من قرار نیست ناراحت بشم، رفت. اگر حد غیر قانونی برمش دادگاه، میبرمش نظامش زندان. میخواستید یه چیز بگید جان؟
بله اسمم یه سوال کنم.
یه ذره لطفا بلندتر ازم صدا خیلی خوب.
من سوالم موقعی هستش که به هر حال این ترسی که من دارم از اینکه من یه وقتی هرت نشم باعث میشه که همیشه اون فاصله که شما میگیره من همیشه میگیرم، دو برابرم میگیرم اون فاصله رو. بعد اون با اون همون هم برای من پرابلم درست میکنه، چون به هر حال یه جوری بالاخره یه جایی من باید جرأت بکنم که این تیم
بشن با کسی. نه 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 باز بازی در نیارید عزیز، بازی در نیارید. نه ببینید باز بازی شد. شما به من میگید حرف من درست و خودتون هم قبول دارید که من چون میترسم هرت بشم دو برابر فاصله کنم، دیگه قرار نیست این تیم بشید، نشید این تیم، همون دو فاصله بمونید. برای چی میاد جلو؟ اگر اومدید جلو باید مطمئن باشید که تحمل دردش رو دارید، ندارید نشید. من عرضم همیشه چی بوده عزیز؟ من عرضم این است که بزرگترین آسیبی که آدم تو عشق میبینه اینه که یه نفر میتونه پوست آدمو بکنه. نمیخواید پوستتون کنه میشه عاشق نشی. بدترین آسیبی که آدم تو زندگیش میبینه اینه که با کسی ازدواج کنه، از او بچه دار بشه. اون آدم میتونه بچه‌های آدم رو که برای شما مهمترین هستن رو درب و داغون کنه، شما هیچ کاری نتون میکنید. از این وحشت دارید، لطفاً ازدواج نکنید، بچه دارم نشید.
خب تا آخر عمر
اشکالی ندارم تنها بمونم. هیچ اشکالی نداره، آدم ترسو بهتره تنها. عزیز ما تو زندگیمون که نمیتونیم بگیم میریم یه چیزی رو خرابش میکنیم، خب نمیکنیم. اشکال نه، ببینید باز رفتی سراغ یه بازی ذهنیه دیگه. شما تمام مدت همه چیز رو میخواید، هیچی هم نمیخواید کاراشو انجام بدید. یعنی درست مثل اینه که من میگید من پول میخوام، نمیخوام کار بکنم، میخوام خونه شما باشم و نمیخوام راه بیفتم از خونه خودم بیام بیرون. ما همچین دنیایی نداریم. شما اگر برگشتید گفتید که یک من میترسم آسیب ببینم، میگم که بیخود اشتباه میکنید، آسیب دیدید که دیدید، هر وقت آسیب دیدید دادتون بره بالا. دوم میگه نه من خیلی میترسم، خب نزدیک نشید. من اگر فکر کردم که برم اسکی از اون بالا میافتم پام میشکنه، من مرض دارم برم بالا بلرزم و بترس، خب نمیرم.
آخه
خیلی
کیس
دیشبش
شما خانه
بود که تو 55 نه نه سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید. ببینید موضوع آدمای دیگر برای چی؟ ببینید سب کنید قربونتون. شما یه آدمی هستید که با این نظام ذهنی و فکری 50 سال دیگه هم همین جایی. علتش هست که یه آدمی مثل من جلو شما نمیسته، شما چرا میرید سراغ دیگران؟ هیچ کس دیگه نه موضوع شماست نه مسئله شماست. اگر حرف من حرف دیگری موضوع رو درباره خودتون برانگیخته، رو خودتون حرف بزنید، چون دیگران مسئله شما رو حل نمیکنن. شما میتونید از اون نتیجه بگید، بگید بله منم وحشتم اینه که در سن 55 سالگی برسم ازدواج نکرده باشم. بله بسیار خوب، خیلی خوب، نشد که نشد. شما روزی که حاضر نیستید هزینه یه چیزی رو بدید نخواهید داشت عزیز. شما روزی که حاضر نیستید 100 دلار یا 100 پوند یا هرچی یا کرون یا بدید یه چیزی بخرید، اون چیزو بهتون نمیدن. شما حاضرید هزینه‌شو بدید برید جلو؟ شما حاضرید آسیب ببینید برید جلو؟ شما حاضرید تصادف بکنید بشین پشت فرمون؟ اگر شما نمیخواید تصادف بکنید که قرار نیست سوار ماشین بشید. موضوع خیلی ساده است. روزی که اینجوری جلو خودتون نیستید، بعد میگید خب حالا میایم واقع بینانه نگاه میکنیم که فایده این سوار اتومبیل شدن چیه، ضررش چیه، احتمال این فایده چیه، احتمال این ضرر چیه، بعد به این نتیجه میرسید که میارزه. ما سوار ماشین میشیم، ممکنم تصادف کنیم، بمیریم، ولی احتمال این که من بمیرم خیلی کمه. پس مثل بقیه مردم که به این نتیجه رسیدن که سوار اتومبیل میشن در حالی که خطر کشته شدن تو اتومبیل رو دارن، منم سوار اتومبیل میشم، هر وقتم کشته شدم کشته شدم، ولی من تمام مدت تو عمرم نمیلرزم و 40 سال با ماشین مسئله داشته باشم که شاید سوار بشم کشته بشم. دیگه موضوع به این آشکاری دیگه. در امریکا روزی 100 نفر تو حوادث راهنمایی و رانندگی امریکا کشته میشن، روزی 100 نفر. پس بنابراین وقتی من سوار ماشین میشم، فرزند من سوار ماشین میشه، میتونه کشته بشه، ولی ماها نه به این موضوع فکر میکنیم نه نگرانیشیم. احتمالش هم هست، هیچ کس هم نگفته ما تصادف نمیکنیم و کشته نمیشیم، درسته؟ ولی من که نمیتونم به بهانه اینکه میترسم کشته بشم یا بچم کشته بشه به اونا بگم سوار ماشین نشید تو خونه بمونید. بنابراین روزی که شما میخواید با موضوعها برخورد بکنید، برید سراغ مسئله و همونجا بمونید، چون به مجردی که بازش کردید به چیزهای دیگه مرتبطش کردید، هیچ کس نمیتونه شما رو کمک کنه. علتی هم که باز تکرار میکنم من به شما سخت میگیرم برای که با آدمایی مثل شما آشنا هستم، و روزی که یه کسی که 50 دفعه 100 دفعه 200 دفعه همینجوری محکم جلوی شما بیسته، شما آهسته آهسته به تدریج اینا رو تفکیک میکنید، یه دفعه میبینید راحت شدید. شما درست مثال من بگید، من هواپیما سقوط نمیکنه، من اتومبیل تصادف نمیکنه، من آدم ممکن نیست بره تو رستوران غذا بخوره مسموم بشه، من ممکن نیست آدم تو خیابون بیخودی یه کسی دیوونه بشه بزنه آدمو بکشه، همین هست. خب چیکار کنیم؟ ما زندگی نکنیم؟ تو خونه بمونیم. خب یه دم سقف خونه میاد پایین، معنی نمیاد. ته خونه میره پایین، معنی نمیاد. خونه میتونه آتیش بگیره، معنی نمیشه. زلزله میتونه بشه، معنی نمیشه. خب پس ما تو چه دنیایی هستیم؟ من که نمیتونم تمام عمرم بترسم و بلرزم که اتفاق بد میفته. هر وقت اتفاق بد افتاد، من اتفاق بد افتاد. ولی من از قبل که نمیام صبح تو رو بیستم میگم بچه‌م ممکنه کشته بشه، ممکنه سوخته بشه، ممکنه تصادف بکنه، ممکنه هواپیماش سقوط بکنه، ممکنه کسی بکشتش، ممکنه غذای مسموم بخوره، ممکنه یه بیماری بگیره، ممکنه سرطان بگیره، ممکنه سکته بکنه. من که نمیتونم صبح تو رو بشنم عزیز هی داستان درست بکنم. بنابراین شما باید عادت کنید جلوی این حرفا رو محکم بگیرید. هر وقت اومد به ذهنتون به خودتون بگید بس، و بعد از این مدتی متوجه میشید که نمیاد. دو، خودتون درگیر کار و فعالیت‌ها بکنید، چون همون قاعده اصلی است. من باید زندگیمو اینقدر با کار خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ما هیچ راه دیگه نداریم. روزی که من زندگیم از کار خوب پر نیست، فکر من شروع میکنه به افکار بد و غلط رو آوردن، کاری هم که میکنم بد. زندگی هر آدمی که خالی از کار خوب، ناچار پر میشه از کار بد، ناچار پر میشه از فکر بد. شما درگیر ورزش بشو، با دوستانت باش، کتاب بخون، فیلم های خوب تماشا کن، برو سراغ بچه ها و بازی بچه ها، با اونا همکاری کن. بعد از یه مدتی متوجه میشی ننشستی ببینی که چه اتفاق خوبی یا چه اتفاق بدی میفته. اصلا موضوع تو نخواهد.
آقای دکتر، اینجا من باید بگم به شما موافق نیستم، برای اینکه از من ویزیتر واقعا فکر نمی کنم 24 ساعت پیدا بشه، چون من هم درس میخونم هم کار میکنم.
بنابراین پس شما فکر بدی هم ندارید بکنید. پس فکرهای بد هیچ وقت نمی کنید دیگه. مشغولی مشغول نیستی ازم که کی جواب میدی؟ گفتم ذهن تو دنبال بازی و بهانه است. روی خط باش، پیام ها رو بشنوی، صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
صبح روزهای یک شنبه سر کار هستید یا در حال رانندگی، آشپزی، باغبونی، مرتب کردن گاراژ، ورزش و یا استراحت، فرقی نمی‌کنه. به هر حال تنها نیستید، چون برنامه صبح روز تعطیل همراه شماست. یک شنبه ها 10 صبح.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت میکند با استفاده از نیکست دی دیپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دیپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای بیژن مخانی با تلفن 213-749-5107 213-749-5107 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50-50 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, see? Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
بله آقای دکتر، یه چیز مسئله که هست، مثلا خواهر من همش به من میگه که تو کیسای خیلی خوبی دورت میاد، چون خب به هر حال به هر دلیلی کیسایی که هستن کیسای خیلی خوبی هستن، هم تو فیلد کاری خودم هستن، هم به هر حال آدمی هستن که هم زبون همدیگر میفهمیم، ولی من جرأت این که بیشتر از این که یه دوستی معمولی باشه بیشتر از اونو جرأت نمی کنم. و خواهرم همیشه من میگه که تو باید سعی کنی این ترس تو باهاش کار بکنی، این مسئله که داری رو باهاش کار بکنی که بتونی برای آیندت. به هر حال نمیتونی که همیشه همینجوری بگی به همه
نیتونی. نه سراغ اون بحث آینده همیشه. ببینید عزیز، فرض رو بر این میگیریم که با توجه به آنچه که شما من فرمودید، شما یه ترسی از صمیمیت و نزدیکی دارید. معناش اینه که شما در کودکی از اون کسانی که بهشون نزدیک شدید آسیب خوردید، چون معمولا ریشهشون، حالا این به این صورت بوده که حتی ممکنه در زمانی باشه که 6 ماهتون بوده و شما عادت داشتید که در حالی که از مادر شیر می‌خوردید، به دلایل فشاری که به دلیل دندونتون داشته سینه مادر رو گاز می‌گرفتید. متاسفانه مثلا مادر شما واکنش تون نشون میداد. این سبب شده که تو سیستم مغزی شما یه چیزی قرار بگیره که وقتی که به کسی نزدیک میشی آسیب می‌بینی. اسمش از fear of intimacy، ترس از صمیمیت. این میتونه توی یه سالگیتون باشه، این میتونه تو سنای بالا باشه، ولی مغز شما آمده یه تصمیمی گرفته. درست مثل این که به شما بگن هر وقت به یه ماشینی از یه حدی نزدیکتر شدی به هم میخوری دیگه، خطر تصادف دیگه. شما هم یه چنین فرضی رو تو ذهنتون دارید، نتیجتاً شما یه ترسی از نزدیک شدن به دیگران دارید، برای که فکر کنید با نزدیک شدن به دیگران خودتون در معرض خطر قرار میدید و آسیب میبینید. بنابراین نظر شما، نظر خواهرتون، نظر من همه درسته. حالا شما قراره بگیرید بشین بگید بسیار خوب، من یه همچین تصورات و تخیلاتی دارم، ولی آیا این تصورات و تخیلات با واقعیت دنیای امروز میخونه یا نه؟ یعنی آیا مردم دنیای امروز، این آدمایی که دوربر منند، کسانی هستن که یک با این نیت و هدف میان به من نزدیک میشن من آسیب بزنن؟ بعید میدونم اینجوری باشن. بیمار روانی که نیستن.
صبر کنید.
پس بنابراین اونا یه همچین هدفی رو ندارن. دوم، من هم که نمیخوام اونا رو در شرایط وضعیتی قرار بدم، چاقو رو بذارم رو گردنشون که اونا هم از وحشت این یه چاقو از اون کنار بردارن تو گردن من بزنن. منم که کسی نیستم که بخوام اونا رو در این فشار قرار بدم. پس من و اونا یا هر کسی که هست در شرایط عادی و معمولی، در زندگی عادی و معمولی، یه همچین نیتی نداریم و یه همچین کاری با هم نمی کنیم. از جانب دیگه من در ارتباط با آدما کوشش میکنم با آهستگی پیش برم، ارزیابی های کامل رو بکنم و در حدی که من تصمیم میگیرم برای خرید لباس برای اتومبیل، وقتی هم که به یه جایی رسیدم که دیدم این آدم به نظر موجه میرسه این کار میکنم. از طرف دیگه آمدیم به مرور زمان این آدم شروع کرد به بد شدن. دو جور احتمال است. یکی این که به تدریج بد میشه و اگر من دیدم مثل آدمی که وزنش داره کم میشه یا وزنش اضافه میشه یا چیزی داره خراب میشه، چیزی حوضی آبی داره پر میشه، من آدم بیشعوری که نیستم، همون اوائل نمیذارم کار به یه جایی برسه که اوضاع خراب بشه. از طریق گرفتن مشورت، از طریق مذاکره، از طریق رفتن تراپی این کار میکنم. و اگر دیدم نه اوضاع خارج از کنترلمه، قبل از این که مسئله به مرحله آسیب زنندهی برسه از اون آدم جدا میشه. با جدایی هم هیچ اتفاقی نمیافته، جهانم خراب نمیشه. اما اگر من فرضم این باشه که اون یک شبه دیوونه میشه که همچی چیزی اتفاق نمیافته، پس بنابراین جای نگران نیست. پس من که خودم رو میشناسم نسبتاً عادیم، دیگران رو هم که دوربرم عادی میبینم، توی رابطه عادیم قرار میگیرم، هیچ کدومونم در یه مرحله‌ای که همدیگر رو بخوایم نابود بکنیم قرار نمیگیریم، چون دلیلی برای این کار نیست. روزی هم که دیدم یه چیزی داره خراب میشه، یا درستش میکنم یا تغییرش میدم. مثل همه مردم دنیا در ارتباط با همه چیز، خانه‌شون اینجوریه، ماشینشون اینجوریه، دوستیشون اینجوریه، شغلشون اینه، بیزینسشون هم همینطوره، یه بیزینس هم همینجوری شروع میشه. قواعد زندگی در بزرگسالی واسه یه آدم عاقل بالغ در هر موضوعی مشخصه. بنابراین من اجازه نمیدم که برداشت و دریافتای یه سالگی و دو سالگی و چهار سالگیم که در من وحشت نزدیکی با آدم ها رو به وجود آورده اون تعیین کننده زندگی من باشه. حالا روی این باید کار بکنم. شروع میکنم قدم ها رو برداشتن و با خودم صحبت کردن که ببین رفتی با این خانم یا آقا بیرون، حرف زدید، گفتید، خندیدید، آمدید، چیزی هم نشد، اتفاق عجیب و غریبی هم نیفتاد، نه اونا میتونستن به تو آسیب بزنن، نه تو به اونا آسیب زدی، نه جایی نگرانی است. تموم شد. یه موقع دیگه یه کسی با یه کسی حرف می‌زنی، بعد از نیم ساعت به خودت میگید بفرمایید اینم با این آدم صحبت کردید، عیب و ایراد نداشت. روزی که تعداد این تجربیاتی که به 500 و 1000 و 10000 میرسه که صبح تا غروب در اتفاق میفته رو بهش توجه کردید و گفتید که با توجه به باوری که در ته ذهن منه و باور واقعی که هم اکنون وجود داره این باور واقعی درسته، بعد از یه مدت این تجربیات خوب روی اون تجربیات بد کودکی میشینه، شما میبینید حالا به دیگران اعتماد میکنید، به خودتون اطمینان میکنید، نگران این که بعدن چه بشه نیستید، برای که چیزی اولا نمیشه، بعدم تازه وقتی شد شما توانایی مقابله دارید. بر فرض اینکه توانایی مقابله ندارید، مثل هر چیز دیگه آدم تو زندگیش میپذیره، میذارتش کنار، میره دنبال زندگیش. اشکال این حرف چیه؟
اشکالی نداره، ولی من فکر میکنم که میگم میدونم ایراد داره فکر کرده ها آدرس اینو میدونم، ولی بذارین اون سایدش هم بگم من چجوری فکر کردم. من اونجوری فکر کردم که به جای اینکه من بیام تایممو بذارم روی یه چیزی که نمیدونم چی میشه، خب من برام
عزیز من همینجا باز بزرفتی، هیچی معلوم نیست چی میشه، به علاوه برای یه چیزی که نمیدونی چی میشه این مهم نیست، نگذار. ولی اگر تو آمدی گفتی یه موضوع مهم تو زندگی ریلیشنشیپ و ازدواج و خانواده است که نمیتونی بگی سر یه موضوع وقتمو بذارم برای این، جانشین نداره اون که نمیتونه آدم بگه من چون به جای شوهر یا به جای زن یا به جای بچه میرم مهندس میشم یا مثلا باغبونی میکنم، این که جای اون نمیگیره. من مگر دیوونه باشم این پرت و پلا رو بگم؟ من که نمیتونم بگم به جای اینکه غذا بخورم میرم سه دست کچلوار میپوشم. بنابراین ببین نظام ذهنی به هم ریخته ای داری. ببین از اول من چرا جلوی تو رو گرفتم عزیز؟ برای که تمام حرفای تو در خودش درسته، در ارتباطش غلط. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که هیچی معلوم نیست. بنده این قلبی که دارم اصلا معلوم نیست که یک ثانیه دیگه دقیم منو نکش، به همین سادگی. برای که همه آدمایی که سکته میکنن میرن یه ثانیه قبلش نمیدونن. ولی من که نمیتونم، من در دنیا قطعیت زندگی نمی کنم. برای اگر یه چیزی احتمال ضرر و خطری داره ولی شادی و لذت و ارزشی نداره، آدم دنبالش نمیره. من بیام به شما بگم بیا یه سرمایه گذاری بکن که احتمال خراب شدنش 90%، سودش 5%، میگه نمیخوام. ولی اگر گفتم احتمال خراب شدنش 5%، سودش 90%، میگه هرچی هست میخوام. زندگی محاسبه است عزیز. تمام جهان علم و عقل جهان درصد و اندازه است، percentage and measurement، همه چیز این گونه است.
بنابراین ما تو دنیای مادی و دنیای مکانیکی و دنیای عدد زندگی میکنیم. شما وقتی میخوای از خونه خودت بری خونه خواهرت، قرار دقیقا اون راه رو بری. تو نمیتونی نصف راه رو بری بگی چون خیلی به خواهرم علاقمندم پس باید به اینجا دیگه رسیده باشم. نه، نرسیدی، وسط راهی. بنابراین در خصوص هر کدوم از این موضوعها یک کسی، چرا باز گفتم، یک کسی باید جلوی تو رو برای این استدلالای پیچ در پیچت که گفتم هر کدومش به تنهایی میتونه جمله دو به هم ارتباط نره. ارتباطات غلطه، چون من میدونستم قدم بعدی چی میخوای بری بگی. اگر دنبال آدم بهانه میگه بر من، میتونم اینجوری بگم که من چرا برم با کسی دوست بشم چون یه روزی این آدم میمیره. خب راست میگه، هیچ کس هم نمیتونه بگه حرفت غلطه، ولی این شد استدلال. یا من چرا یه بچه‌ای رو به این دنیا بیارم که بالاخره میمیره؟ شما میتونید اینجوری ولی اینا بازی است و بهانه است. در دنیایی که هر چی به وجود میاد میمیره، این بحثو دیگه نداریم که میمیره که میمیره، به درک که میمیره. اینی که بحث نشد. اینجاست که آدما با ذهن خودشون و زندگی خودشون بازیهای عجیب و غریبی دارن. ولی جهان واقعیتی که من و تو هستیم میگه اینجوری استدلال غلط. ما چرا به این نتیجه رسیدیم که این گونه حس و احساس میکنیم و فکر میکنیم و عمل میکنیم؟ برای که صبح تا غروب، روزی که یه آدم منطقی هستیم، عاقلی هستیم، علمی به موضوع برخورد میکنیم و به بقیه مسائل این حریم آگاهیمون رو میکشیم، تو جای دیگه هم استدلالمون به همون شکل و فرم، برای که اونم جهان واقعیته. ولی روزی که هپل هیپویی هستیم، هر وقت لازم شد یک رو صد میکنیم، صد رو یک میکنیم، خب معلومه همین چی به هم میرزه. مثل که من به شما یه دلار بدم بعد بیام بگم لطفا 10,000 دلار منو بدید، بعد بگم فرقش چیه؟ من جلو اون یک من شما نمیگیرم، من 1 دلار بهتون دارم. خب بنویسی، حالا ما صفرم که اهمیت داره، حالا ما 4 تا صفر میذاریم جلوش، صفر که مهم نیست، حالا 10,000 دلار. شما نمیتونید با مردم این کارو بکنید. من که نمیتونم بگم چون میخوام برم سان دیگو ولی خیلی اشتیاق دارم، این علاقه من سبب میشه که اصلا من فکر کنم در سان دیگو هم، پس همین الان با دوستم که در سان دیگو میشنم حرف میزنم. من چون میگم دیوونه است، برای که من میخوام با دوستم حرف بزنم، یا من باید برم سراغ او یا او باید بیاد یا یه جای دیگه باید هم دیگر بیم. راه دیگه ای ما نداریم اگه میخوایم هم دیگر ببینیم و حرف بزنیم. ما که نمیتونیم یه جهانی تو ذهنمون بسازیم. بنابراین عزیز، شما اون حرفایی که من میزنید هر کدومش رو سر جاش محکم بایستید، میبینید که یه بازیست، یعنی یه چیزیست که درست شده برای که یه نتیجه بگیرید. و یه کسی وقتی با شما با توجه به همون چیزی که خودتون درست میدونید و قبول دارید بحث میکنه، به تدریج شما رو سر جاتون میشونه. یعنی یه دفعه متوجه میشید آیا پس مهم نیست، پس من مثلا میرم توی رابطه، لطفا برزم توجه کنید، شد نشد من که خودم اذیت نمی کنم. من تو همین جزوهی که آمده بیرون به اسم گفته‌های از فرهنگ اولاکویی، 202 صفحه از یه مجموعه هست، یه جمله‌م اینه که شما قرار نیست خودتون و زندگیتون رو برای هیچ آدمی نابود کنید، حتی اگر اون آدم خوبی بود. بنابراین روزی که پذیرفتی من میرم توی رابطه، شد نشد. من قرار نیست که فکر کنم، چرا فکر میکنم که اگر مثلا جدا شدم یه آسیبی میبینم، یه رنجی میبرم؟ نه، من گفتم یه کسی رو میخوام باش باشم و دوستش دارم، حالا به این نشستی هم دوستش دارم، نمیخوام باش باشم. اما روزی که آمدم این رو تبدیل کردم به این که وای اگر من برم و جدا بشم زندگی تموم میشه، این لغت مثلا جدایی یا طلاق یه چیزیه، مگر طلاق هم میشه گرفت یا طلاق در فامیل محترم ما نبوده، من آمدم یه بازی شروع کردم به دلایلی و برای خودم یه چیزهایی ساختم که معنایی نداره و در نتیجه خودم بی خودی آویزون یه چیزی کردم. به همین جهت که آدمایی هستن که در دنیا خودشونو کشتن، دیگران رو کشتن به خاطر همین بازیهای احمقانه. آدمایی بودن که مثلا به حساب خودشون آبروشون رفته، یعنی قضاوت و نظر دیگران عوض شده، مثلا خودشون کشتن، نظر دیگران عوض شد که شد، حتی وقتی حق دارن و درست شد. به این نشستن که من احمقم، بسیار خوب. به این نشستن که من آدم خوبی نیستم، بسیار خوب. به این نشستن که من کار بد کردم، بسیار خوب. خودشون نکردن، حالا تازه هم نکرده باشن، حالا اینا فکر کردن راجع به من اینجوری که من آدم احمقیم، آدم ابلهیم، آدم نفهمیم، آدمی هستم که خوب رفتار نکردم، آدمی هستم خوب عمل نکردم. چی داریم براش درست میکنیم؟ بعد خودمون رو به خاطر اینا رنج میدیم، دیگرمون هم رنج میدیم. یه ذره واقع بین وقتی نگاه کنیم میبینیم حرف مفته. یعنی یک، ما برای خودمون یه چیزی درست میکنیم و بعد نمیدونیم با این چیزی که درست کردیم نمیدونیم چیکارش باید بکنیم. یعنی مثلا من برمیگیرم، حالا یه تناوی باشه افتاد به گردن من، بعد آویزون شد به سقف، بعد منو خفه کرد، بعد منو کش. خب تناب از کجا درست شد؟ سقف از کجا پیدا شد؟ من برای چی افتاد گردنم؟ من برای چی بمیرم؟ من که نمیتونم بگم خب احتمالش که هست. خب احتمال همه چی هست. تفاوت آدم سالم در جدول ترجیحاتشه، در پرایوریتی و اولویت‌هاش، در اوردر و ترتیبی است که تو زندگیش داره. معلومه هزاران احتمال الان تو زندگی من هست، ولی اصلا اینو موضوعی نبوده که حتی من ظرف 10 سال گذشته یه دفعه شم بهش فکر کنم. برای که من که نمیتونم ذهنم رو رها کنم و با همه احتمالات بخوام در جهان بجنگم. بنابراین حرف من به شما اینه که عزیز، یه مقداری سر این موضوع بیست و بدونی که بچسبونیش به چیزهای دیگه از توش چیز در بیاری، همونجا با یه کسی صحبت کن که بتونه با تو یه گفتگوی داشته باشه، چون این ذهنیت تو و این استدلال توه که میکشه زندگی رو برای تو خوب یا خراب کن، بسازه یا ویران کن. و به همین جد است که چون این موضوع مهمه، من همیشه این جمله رو داشتم: فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. ای افکاری که تو داری که الان به من داری نشون میدی که غلطه، ای افکاری که تو داری که داری من نشون میدی بده، افکاری که تو داری من نشون میدی منفیه، که متاسفانه من تو صحبت ها دیدم، اینو بدون عزیز، فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب حال و احساس بد میشه. بنابراین تو من میگی حالت بده، میفهمم، حال خوبی نداری، احساس بدی داری، بله راست میگی، این معلومه نتیجه اونه. مثل که من سرمو محکم بزنم به دیوار بعد بگم دردم اومد، خب معلومه این نتیجه اونه، برای که اون واقعیت عزیز. بنابراین میتونم اینو به تو بگم که افکار تو غلطه، این استدلالا نظریاتی که تو داری غلطه، اینا بعضیاش منفی هن. یعنی مثل اینه که من به تو بگم یه اتومبیل خریدم گرون، بگی خب بیمش هم زیاد، اینا بدن. من به تو میگم بچه دارم، میگه خب این بچه ها که روزی میمیره. و به حساب خودت فکر کنی این نگاه واقع بینانه به دنیاست؟ نیست. اینا فکر بد و منفی و غلطه. وقتی فکر بد و منفی و غلطه، حال بد برای انسان اتفاق میفته. بنابراین توصیه من به تو اینه که این فکر غلط و بد و منفی رو چک کن و میتونی تصحیح کنی. کار روان درمانی و شناخت درمانی کاگنیتیو تراپی همینه. من اگر با 10 تا فردی که به مراجعه میکردن مسائلی از این قبیل، افسردگی، اضطراب، خشم، همه چیزها، حالات و احساسی داشتن، همیشه میرفتم سراغ نظام عقلیشون، میگفتم خیلی بشین با هم صحبت کنیم. همینقدر که صحبت میکرد، دونه به دونه میشه فهمید که این اشتباهات کجاست. یعنی روزی که برگردم بگن لس آنجلس پایتخت پاریس چسبیده به تهران، خب همینجا ما الان پس میستیم، برای که این همش غلطه. روزی که این غلط ها رو درست کردی، دیگه اون حرف های عجیب و غریب و نتیجه گیری عجیب و غریب نمیکنی. من به پیام ها رستم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش.
مرسی.
ممنونم عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ترشیدی و دکتر نجفی عرضه کننده پیشرفته ترین روش های امروز برای صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. دکتر نجفی با بورد تخصصی در جراحی های پلاستیک و زیبایی، با استفاده از مدرن ترین تکنیک های جراحی، زیبایی طبیعی و موزون را در صورت و بدن شما خلق می کند. مطب ها در انسینو و گلندل، 1-800-965-93-33. دکتر ترشیزی با سوپر ترماژ و انواع لیزرها برای برطرف کردن چین و چروک، اکنی و موهای ناخواسته. تزریق بوتاکس، رستلین، پرلین، جوودرم و ریدیس. مطب‌ها در ارواین 949-552-2650، انسینو و گلندل 818-789-9393. دکتر ترشیدی و دکتر نجفی با سالها سابقه در خدمت شما می باشند.
این ویکند داری چی کار میکنی؟ میرم دنبال خرید فرنیچر. ریمودلینگ خونم تموم شده. یه دست مبل آنتیک خیلی قشنگ لازم دارم. تو جایی رو سراغ داری؟
آره که دارم. اکلکتیکس آکشن هاوس اتفاقا این ویکند هم آکشن داره. مطمئنم که اون مبلایی رو که دوست داری حتما اونجا پیدا میکنی.
ببینم فقط مبلمان دارن یا لوازم تزیینی هم دارن؟ آخه من یکی دو تا تابلوی نقاشی هم میخوام.
اکلکتیکس آکشن هاوس هم بهترین مبلمان آنتیکو داره، هم لوازم تزیینی و ساعت و آینه و شمدون و ظروف کریستال و نقره که واقعا بی‌نظیره.
چه خوب، آدرسش کجاست؟
18551 ونتورا بولوار در شهر تارزانا. شنبه برو اجناس رو نگاه کن، یک شنبه هم ساعت 12 تو آکشن شرکت کن. مبلمان جدیدت مبارک. اکلکتیکس آکشن هاوس عرضه کننده زیباترین مبلمان و لوازم تزیینی آنتیک در 18551 ونتورا بولوار در شهر تارزانا. 818 708 84 83. 818 708 84 83.
مرکز جراحی صدر پاسیفیک سرجری سنتر به مدیریت خانم سیمین هاشمی‌زاده برای رفع مشکلات سلامتی و اضافه وزن انجام جراحی های زیبایی در خدمت شماست. 818-990-9080.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پرو بکند بهوه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، میشه امروز لطفاً راجع به جهان‌بینی خیام و نیچه و احتمالاً اشتراکاتی اگر بین این دو اندیشمند بوده در جهان‌بینیشون و ضمناً نگاه غربی‌ها، تفاوت نگاه غربی‌ها و خود ما ایرانی‌ها نسبت به خیام، چون اونجوری که من متوجه شدم خیام بیشتر مال غربی ها هست، ما ایرانی ها، و ما از خیام خیامی ساختیم که اصلا وجود خارجی نداره. همینطور که خود خیام میگه استاد من ابن سینا هست، ایشون میگه استاد من ارسطو، و اینها طبق گفتار هفته قبل شما اگر اندیشمندان واقع گرایی باشن، واقع بینی باشن، من تقریبا در اطرافم حتی اشخاص باسواد و دانا ندیدم که اشعار خیام رو اونطوری که باید متوجه شده باشن، و حتی کسایی بودن گفتن فکر میکنیم خیام بخلی، البته من اینو در جایی هم خوندم، بخلی در حتی در یاد دادن داشته و اون چیزی که میدونسته زیاد یاد نمیداده، در حالی که خیام میگفته قدر زندگی رو بده، زمان میخوام زندگی بکنم، از آنچه که هست لذت ببرم، و احیانا با توجه به نگرشی که به هستی و زندگی داشته داره یه وقار و سنگینی در رفتار کردار بوده، و شاید یک کم از مردم دوری میکرده، یک کم شاید گوشه نشینی میکرده، و غربی ها اروپایی ها به خصوص این موضوع رو با تحقیقاتشون بهتر متوجه شدن تا ما ایرانی ها، و اشعار زیادی و سالها بعد و حتی قرنها بعد نسبت دادن به خیام، و با توجه به این چیزی که من استنباطم شده و خوندم، خیام نمیتونه کمچین شخصیتی داشته باشه. لطفا راجع به این
ببینید عزیز، من یک
اولا دو تا نکته. من تخصصی تو این کل این حالا کمی با خیام به عنوان یه ایرانی و با نوشته هایی که او داره یا درباره او هست کمی آشنا هستم. در مورد نیچه هم به هر حال کتابهاشو خوندم، پس بنابراین با افکار و عقایدش آشنا هستم. اولا اونقدرها ارتباطی بین این دو نمی بینم. علتش هم این هست که نیچه حتی در تاریخ فلسفه دو تا نکته راجعش میم. اولا یه یاغی است که هیچ شبیه و مانندی نداره. یعنی وقتی شما توی تقسیم بندی های فلاسفه و بزرگان جهان میرید، نیچه تک تنها میاد بیرون و به نظر من شبیه و مانندی نداره که یک کسی در اون حد باشه. دوم، اصلا جز فلاسفه درجه یک نیست. یعنی وقتی که به نیچه میرسیم او رو به عنوان یه فیلسوف اصلا درجه یک که حتما نمیبینیم، حالا درباره درجه دوش هم بس. اما نیچه درباره مسائل مربوط به جنبه روان انسان و کمی مسائل اجتماعی گفتگوهایی داره که بیشتر فلاسفه اصلا نداشتن. یعنی شما یک کسی مثل نیچه رو حالا چه در مثلا چنین گفت زرتشتش یا مخصوصا مقدمه‌ای که دکتر باقر هوشیار در بر اراده معطوف به قدرت کلمت قسمتش به فارسی ترجمه شده و اینها میبینید، شما با یه موجودی روبرو میشید که مقدار مباحث روانی داره. من فکر کنم مثلا فرض کن این کتاب چنین گفت زرتشت کتاب روانی اجتماعی سایکوسوشیال تو اصلا کتاب فلسفی و یا اصلا به یک اعتبار بحث فلسفی نیست، مگر اینکه یه جهت‌ها و گرایش‌های ذهنی و نظام باورها و اعتقاداتش رو نشون میده. بنابراین شما با یه آدمی هستید اینجا روبرو به اسم نیچه که اولا خب عمر کمی هم میکنه، چون شاید اگر یه 20 سالی بیشتر میبود یه پختگی و توانایی ها داشت، درباره مرگش هم حرف هاست. از اون طرف شما با یه خیامی روبرو هستید که دو تا جنبه داره. یکی جنبه علمی اوست در ریاضی یا در اخترشناسی و مطالبی از این قبیل که خب در یه اوجیست که برابری میکنه با بهترین دانشمندان نه تنها شرق بلکه در غرب و ای بسا در برخی از زمین ها از اونها هم جلوه. پس بنابراین شما با یه قول آگاه دانایی روبرو هستی. دوم یه سراغ آنچه که رباعیات اوست که اولا همطوری که خودتون اشاره فرمودید حالا یا 19 تا رباعی داره یا 70 تا داره، ولی تا 2000 تا هم به اون نسبت دادن. هر کسی هم که دلش می‌خواست یه چیزی بگه یا در همون وزن و قافیه یه حرفایی زده، حالا یا به اسمش گذاشتن یا دلش نمی‌خواسته بدنامیشو داشته باشه. اما در خصوص اینکه اخلاقاً و رفتار چگونه بوده، من یه مقدار گرفتاریم این است که ما درباره آدمای امروز تازه بعد از اینکه 20 سال میشناسیمشون یا حتی تو کار روان درمانی هستیم و حتی تست بهشون میدن، نمیدونیم بالاخره اینا کیان. بنده الان دوستانی میشناسم که دوربر من هستن یا تو وسایل ارتباط جمعی هستن، نمیدونم اینا کی هستن. تا اینکه ما درباره فرض کنیم یه آدمی چند صد سال قبل، اونم با اطلاعات پراکنده، اونم نگاه آدمای دوربر یا یه چیزایی که از خودشون مانده، بخوایم یه تصویر روانی از اونا داشته باشیم. بنابراین اون رو هم من به صورتهای متفاوت می‌بینم. اما اونچه که درباره خارجی‌ها ایرانی‌ها گفتید، خب دو تا مسئله هست. یکی این که اونا اون چیزی که خیام رو میشناسن، خیامی رو میشناسن در زبان شعر و یک جهانبینی و نظام باورهاش و اونه که ترجمه شده و غربی ها از اون طریق باش آشنا شدن، مگر اون گروهی که از طریق علمی بوده که معمولا گفتگوهای معمولی آدمای عادی روزمره نیست و احتمالاً مبنا نبود. بعدن وقتی که این غربی ها هم به شرق علاقه مند شدن، هم به هر حال این نگاه یه نگاهی بوده که انتظارش رو از شرق نداشتن و یه مقداری با نظام ذهنی حتی به یک اعتبار اگزیستانسیالیستی اواخر قرن 19 و قرن 20 همراهه، خب خیلی بیشتر توجه میکنه. بعدم مایی که خب میخواییم مثلا با قالی و گربمون شناخته بشیم، خب با اون یه مقدار شناخته شدیم و فکر کردیم که واقعا توجه آدم ها همش متوجه ما بوده، که حالا وارد اون بحث درصدا نمیخوام بشم. ولی ما ایرانی ها خیام رو اولا در یه عظمت و بزرگی خودش در زمینه علمی گوشه ذهنمون داشتیم، ولی بیشتر مردمان عادی و معمولی که صحبت‌های روزانه هست درباره اشعار اوس یا رباعیات اوس و یا رباعیات منسوب اوس. حالا درباره رباعیات او، آنچه که بزرگانی که در این زمینه کار کردن که تعدادش محدوده، یه چیزی رو شما میبینید که من باش مسئله دارم، یعنی یه نگاه خاص او در جهت یه مقدار پیچیده بودن جهان و این باورهای سطحی عوام زده، روح زده، جن زده است که خب میشه تو اشعار خیام دید و نشون دهنده یه آدم دانایی است که با اون نظام عقلی و علمیش میخونه. یه جایی فقط نمیدونم من باش مسئله دارم و اون اینه که همونطور که بارها عرض کردم دو تا مطلب از نظر علمی هست که یه درسته یه برداشت غلط. برداشت درست علمی اینه که ما قراره در حال زندگی کنیم و در حال زندگی کردن یعنی کار درست و خوب رو با توجه به جدول ترجیحات و اولویت ها و با توجه به تأثیر و پیامد و نتیجهش مورد مطالعه قرار بدیم و عمل کنیم، ولی قرار نیست نه در گذشته زندگی کنیم نه نگران آینده باشیم، نه غمگین و خشمگین از گذشته، نگران آینده، here and now، اینجا زندگی کنیم. و در اینجا زندگی کردن متوجه جنبه‌های مثبت و منفی، خوب و بد، زشت و زیبا، لذت بخش و دردآور باشیم. این یه برداشت علمی است. برداشت بسیاری از مردم دنیا و بعضی از وقت جوانان، من دیروز رو خط تلویزیون با یه جوانی صحبت می‌کردم که خیلی جالب بود، اینه که نه، ما می‌خوایم در لحظه لذت ببریم، یعنی من الان می‌خوام خوش باشم پس این ماده مخدر رو مصرف می‌کنم، الان می‌خوام خوش باشم پس درگیر مثلا این رابطه جنسی میشم، حالا پیامدش هر چه بود بود، حالا بچه‌ای هم تولید شد، این اصلا مسئله من نیست، فعلا خوش باش. متاسفانه بسیاری از ما برداشت و دریافت اون، حالا من نمیدونم چند اندازه واقعی است، از خیام اینی که ما گفته در لحظه خوش باش، یعنی کاری نداشته باش، نگاه کن این دستی که برگردن او میبینی دستی است که برگردن یاری بوده، پس بنابراین چون تو میمیری و مردنی هستی دمی غنیمت. خب من اصلا با این موافق نیستم، یعنی این نگاه رو اصلا درست نمیدونم، این نگاه اتفاقا به نظر من نگاه خطرناکی است. نمیخوام بگم خیام اینو گفته، میخوام بگم این برداشتی است که بعضیا کردن، یعنی حرف اینه که می بخورو، هیچ حد و حدودی هم قائل نشو، اصول اخلاقی و انسانی هم فقط به خاطر لذت و گذرا بودن زندگی و نابستاب بی عبث و بیهوده بودنش و پایان یافتنش با زندگی مادی و اینکه عالم یا عوالم بعدی نیست و دنیا همین است که هست، جمله رو باز تکرار میکنم، من نمیگم اینا برداشت‌های یا نظر خیامه، اینا میخوام بگم برداشت‌ها و دریافت‌های بسیاری از ما از خیامه، پس بنابراین من یک کسی هستم که باید امشب خوش باشم، عرقه رو بخورم و عربده رو بکشم و حالا اگر با اونم مشکلم حل نمیشه شما تریاکر رو ریتم بکشم و چون خیام فرموده من اینجوری برداشت کردم که خوش باشم. خب اگر اینه فاجعه است، من اصلا یه همچین امتیازی رو به نظر من نمیدم، برای که حداقل از نظر علمی و اخلاقی و انسانی نظر غلطه، ولی خب ما این جنبه رو چسبیدیم، گفتم نگاهی هم که خارجی ها کردن یه مقدار به این جنبه داشتن به نظر من، یا بعضی هاشون، البته در این زمینه هم ترجمه ها، چه آلمانی ها، چه امریکایی ها، یا به هر حال انگلیسی زبان ها با توضیحاتی که دارن خیلی از اوقات عمق و وسعت نظر خیام رو نشون دادن. اون چیزی که منو بیشتر از همه اذیت کنه، ولی اون گفتگویی که او درباره اوهام ما داره، تصورات ما داره، فلسفه بافیای ما داره، خیال پردازی های ما داره، باورهای عجق و جق ما داره که خیام به اونا حمله میکنه، اونا کاملا پای مایه هم علمی داره هم مفید و سازنده است. اون نتیجه گیری رو که بیشتر ما ایرانی ها ازش کردیم نتیجه گیری خوشباشه، که من با خوش بودن بسیار موافقم، مشروط بر این که کار درست و خوب باشه و برای من و دیگران مضر و آزاردهنده و آسیب زننده نباشه و اصول اخلاقی و انسانی درش رعایت بشه، یعنی کار درست و خوب و مناسبی است که اخلاقی و انسانی، ولی اگر این چنین نیست مسئله است. اما در خصوص اشاره چون به مقایسه فرمودین، من واقعا هر کسی رو میشه با هر کسی مقایسه کرد، ولی من شباهتی یا ارتباطی نمیبینم، مخصوصا که
اتفاقا از یه نظر یک کسی مثل نیچه حمله رو شدیداً متوجه حتی اصول اخلاقی میکنه و شاید به یک اعتبار چون یه نظری هست که شاید به یه نوعی اصول اخلاقی 2700 سال قبل از زرتشت آمده، وقتی چنین گفت زرتشتش در حقیقت هجوم به اون برداشت از نظر او غلط اخلاقی است که داره و ضمناً نگاه خاصی که او به موضوع زنان داره که از آن نیچه است که حالا عده‌ای دربارش توضیحاتی دارن، هم برخوردش با مادرش هم همسرش هم نگاه بد و منفی که داره، هم ماجرای ابرمرد او که یه زمینه رو از نظر یه عده‌ای حالا با برداشت درست یا غلط برای یه جنبش‌های به ویژه حتی مسئله آلمان و هیتلر به وجود میاره. به هر حال ابرمرد نیچه یه مفهومی مثلا چون با قدرت همراهه و عدم رعایت اصول اخلاقی یه مقداری تحت تاثیر حتی شاید بشه گفت افکار پرنس ماکیاول هست و اون ماکیاولیزمی که توی نیچه هست یه مقدار جنبه اجتماعی و سیاسی داره، ولی من یه همچین چیزی رو اصلا در افکار عقاید خیام نمیبینم و بنابراین در حالی که به یک اعتبار دوتا از یه جهاتی یاغی ولی خوشبختانه باقی دنیا هستن میشه آوردشون رو دربارشون صحبت کرد، ولی به هر حال هم فاصله شون هم جهانبینیشون هم نگاهشون بسیار با هم مختلف و متفاوته، چیزیست که در همین نگاه سطحی گذرا و با آگاهی کم من به نظرم اومد.
خیلی ممنون.
به هر حال بسیار
چیزی که هست من از با شما موافقم، چیزی که به نظر من بین اینا نمیدونم من از شما میخوام بپرسم مشترک همین چیزی که نیچه یه جمله هست اگر من درست متوجه شده باشم میگه که به زمین وفادار بمانید و دل به وعده های آسمانی، اون چیزهایی که خب بسیار به اعتقاد من بسیار از انسان ها چیزهای بس خودشون میسازن یا از نیازشون یا از درنشون یا از تخیلشون حالا که وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، چیزهایی که خود خدا نمیتونه این کار بکنه و خیام هم میگه که شاید همین چیزی که شما گفتید با اون اوهام و تصوراتی که عامه مردم دارن، شاید به نظر من این رو میخواستم بگم.
بله ببینید
نقطه اشتراک این دو تا
نه اشتراکشون، ببینید خیام یه مقدار حملش متوجه باورهای مذهبیه در حالی که حمله نیچه متوجه باور به خداست، حتی میدونید میگه خدا وجود ندارد، چه که اگر وجود میداشت من چگونه راضی میشدم که خدا نباشم، یعنی همچی با یه موجود عجیب و غریب این چنین روبرو هستید. نظرش هم درباره زنها که میدونید اصلا مرد واقعی طالب دو چیز از خطر و بازی، به همین جهت است که زن را به عنوان خطرناکترین بازیچه میخواهد، یا جملات دیگری از این قبیل که اصلا یه نگاهی ثبت به زنان شاید قرن 19 هم اروپا یه مقداری بعضی از اینها میچسبه و میخوره. او مخالفتش با مسئله خداست و حتی مخالفتش به یک بار با مسئله اخلاق، اون اخلاق در حقیقت ویکتوریایی که در اروپا حاکمه که به نظر من یه فریب و دروغ بزرگی. بنابراین خیام نیچه حملش متوجه مسئله باور به خداست و حملش متوجه موضوع اخلاق پذیرفته شده است که یه فریبکاری دروغه و مخصوصا اون ماجرای به هر حال بهشت و جهنم و مجازات و مکافات. در این زمینه حق با شماست با خیام که اصولا مسئله معاد در حقیقت جسمانی رو رد و نفی میکنه و اون مفهوم رو اصلا نمیفهمه و نمیپسنده، اینا اونجا شباهت داره، یعنی اون به هر حال ارتباطات چون میشه گفتم به عنوان دوتا یاغی که زدند و خیلی چیزا رو از هم پاشیدن رو میشه دیدش، ولی نیچه خیلی هجومش با توجه به کتابها و نوشتهاش چشمگیره و در اروپا تأثیر فوق‌العاده داشته. به هر حال گفتم یه نقطه عطفه و یه فرد خاصی، در حالی که خیام در مجموع اشعارش فقط در یه چارچوب محدودتری حرکت کرده، ولی به هر حال دو تا آدمی هستن که خواندنشون و شناختنشون به انسان کمک میکنه که انسان یه وسعت نظر و یه توجهی و یا حداقل یه توانایی برای کندوکاو در خودش و دیگران داشته باشه. برای خوشحال شدم که موجب این گفتگو شدید. سپاسگزارم. تمنام کنم. لطف کرد. خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
3 میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم. 3 میلیون.
حالا چی میگین؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دستن در کاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0. در 5214 وست پیکو بولوارد. در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0.
صدای نسل جوان افشین. دو شب فراموش نشدنی، جمعه اول و شنبه دوم می. افشین فقط در کمده هاوس به ویلوی.
اگر بعد از تصادفات و درمان هنوز هم از درد رنج میبرید، به سخنان دکتر مهناز مری از این همین یک شنبه از ساعت 1 توجه کنید. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از رادیو ایران.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنبه شبا ساعت 8.
Club 670 در رادیو 670 KIRN.
شنبه شب 8 شب.
The Chesapeake Life Insurance Company, Midwest National Life Insurance Company of Tennessee, and the Mega Life and Health Insurance Company bring you this message. Life can be full of risks. One thing you shouldn't take a risk with is your family's health insurance. If you're self-employed or an individual and you need health insurance, you need to make this free call right now and see how the Health Markets companies can help you get it. We specialize in helping the self-employed and individuals just like you who need flexible health insurance. For quality family health insurance, give us a call right now. 866-371-5206. 866-371-5206. 866-371-5206. North Richland Hills, Texas. Exclusions and limitations apply. Market and plans vary by state. Not licensed in all states. Association group plans, where available, require association membership.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنین. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در روز یک شنبه سوم ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. سخن درباره 25 باید و 25 نباید در زندگی زناشویی است برای کسانی که ازدواج کردند یا دوستانی که قصد ازدواج دارند. آن مواردی که زندگی را میتونه بسازه یا ویران کنه. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس یک شنبه سوم ماه می 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه نهم و دهم ماه می از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در تورنتو 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 ماه می در ملمو در سوئد 2 کنفرانس خواهم داشت. جمعه 15 ماه می در گوتنبرگ یوتبری 1 کنفرانس خواهم داشت و شنبه و یک شنبه 16 و 17 در سوئد استکهلم 3 کنفرانس خواهم داشت. دوستان میتونن اطلاعات بیشتر رو یا از تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن. همچنین 2 سفر در فصل تابستان از طریق کشتی و کروز و دریا داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک هست. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. و سفر دیگه سفر 7 شب و 7 روزه است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر خواهد بود. از هر جا به هونولولو خواهیم رفت ساعت 8 بعد از ظهر روز شنبه با کشتی 7 شب و 7 روز از 5 جزیره اونجا که فوق‌العاده زیبا و جالب و دیدنی هستند دیدن خواهیم کرد. حسن کار در خصوص سفر هاوایی این است که نه اداره مهاجرتی در کار، نه گرین کارتی، سیتیزنشیپی، برای همه دوستان امکان این سفر وجود خواهد داشت. ضمناً لازمه با آگاهیتون برسونم که مثلا بلیت هواپیما با هر هفته و هر 2 هفته افزون میشه، بنابراین با تیکت رو از قبل ذخیره کرد. کشتی هم همینطور. و مطلب دیگه این که برنامه‌های فارسی و ایرانی که در این سفرها هست فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنن. سالن‌ها محدوده. این برنامه‌ها برخی از اوقات $10,000 هزینه داره و بنابراین فقط از آن کسانی است که از طریق کامرشال تراول تشمن. اگر از هر راه دیگه تشوردید که هیچ اشکالی نداره، بسیارم خوش آمدید. متأسفانه افتخاری نداریم که در خدمتتون باشیم. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
یه سوال داشتم از خدمتتون.
باید یه خواهشی از حضورتون بکنم که کمی بلندتر صحبت کنید لطفاً.
من 38 سال دارم جناب دکتر. بعد از 15 سال زندگی زناشویی سال پیش از شوهرم جدا شدیم و 2 بچه دارم، یک پسر 12 ساله و یک دختر 9 ساله. بعد ما 8 سال اول زندگیمون رو در یک ایالت دیگه زندگی میکردیم، در شمال امریکا بودیم، که 5 سال پیش به کالیفرنیا آمدیم. حالا من سوالی که از خدمت شما دارم این هست که ما در اون ایالت یک خونهی داریم که من میتونم برم اونجا و بچه ها رو با خودم ببرم. حالا میخواستم نظر کارشناسان شما رو بپرسم که آیا فکر میکنین این آیا نظر، یعنی کار درستی باشه که من بکنم، چون از نظر بودجه و اینا مسائل مالی در تنگنا هستم و من خودم کار نمیکنم. بعد بچه ها هم اینجا خب البته دوستا و اینا رو دارن.
نه صبر کنین صبر کنین، ما که توی دنیایی هستیم که واقعا قصه خونه داشتن که قرار نیست تعیین کننده باشه. خونه نیست، البته احتمالاً اونجا شاید هزینه های شما هم کمتره و الا میشه اون خونه رو فروخ، میشه اون خونه رو اجاره داد و پولش اینجا استفاده کرد. فقط شاید تفاوتش این است که اونجا زندگی برای شما هزینه هاش کمتره. اونو میتونم بفهمم، هزینه های کمتر، اما 2 تا اشکال وجود داره. یکی این که اگر شما در ایالت کالیفرنیا جدا شدید، معمولاً دادگاه ها موافقت نمی کنن که بچه ها رو به شهر دیگه ببرید، چه رسه به ایالت دیگه. یعنی
آقای دکتر، ما وقتی که ستل کردیم با هم دیگه این اجازه رو گرفتم از شوهر سابقم.
میتونن ایشون همیشه بچه ها تا 18 سالگی هر قاعده رو میشه 2 مرتبه به همه ایش زد، چون اینا تا 18 سالگی همه قرارها میتونه تغییر پیدا کنه. نمیخوام بگم، فقط خواستم توجه جا. اما مسئله اصلی و اساسی بچه هان. اگر بچه ها دوست دارن از این آب و هوا و از این محیطی که هستن بیان بیرون، شما این کار رو بکنید، بلکه اونا دوست دارن. همسرتون میگید مخالفتی نداره، از نظر اقتصادی هم صلاح شماست، برید. ولی اگر بچه های همچی چیزی رو دوست ندارن،
دخترم اصلا آقای دکتر هیچ چیزی نداره، میگه برای من اهمیتی نداره، ولی پسرم همین که مسئله هوا رو میگه و همین که دوستاشو میگه و مدرسه رو.
خب اصلا میدونین من سرگاه خورم، یکی از ارزایزی که همیشه داشتم اینه، بچه ها تا 6 سالگی به بازی و همبازی فکر میکنن و اسباب بازی و بنابراین هر چیزی که بهتره رو جانشین هر چیزی دیگه میکنن. از 7 سالگی بعد میرن سراغ دوستانشون و دوستانشون میشن براشون همه چیز، مثلا وقتی بچه ها عادی و معمولی باشه. بنابراین اونا رو جابجا کردن در راست مانند درختی است که از ریشه در میاریم بریم توی خاک دیگه و ای بسا خوش بشن. من اصلا با اون کار موافق نیستم. بلکه حتی توصیه من این است که دوستان وقتی به یه جایی میرن بچه‌شون کلاس اول میره، در منطقه‌ای باشن که فکر کنن حتی اگه وضعیت زندگیشون خیلی هم فرق بکنه، هم خونه خیلی ارزان‌تر هم خونه خیلی گرون‌تر تو این ناحیه هست و میتونیم اینجا بمونیم. بهترین و راحت‌ترین شرایط وقتی بچه‌ها دوست دارن اینه که کلاس اول تا 12 یه جا باشه. بنابراین اگر بچه‌هاتون در این زمینه پساسن، اونو باید رعایت کنی. حالا یکیشون اهمیت نمیده ولی ترجیحی نداره، برای که دختر کوچیکیه و شاید هم دلایل خودشو داره، ولی پسرتون که مسئله داره میتونه گرفتارتون کنه. بعدم نگاه کنید به تفاوت‌ها، یعنی خیلی از اوقات این تفاوت‌ها میتونه اونقدر نباشه. یعنی فرض بفرمایید که اونجا اگر منزل رو اجاره بدید و ازش پولی بگیرید یه مقداری بیشتر اینجا خواهید داشت، میتونید اینجاتون عوض کنید. اون یه تصمیم اقتصادی است. البته اگر از نظر اقتصادی شما در چنان مضیق و تنگنایی هستید، هر جابجایی توجیه داره، ولی یه سوالی مطرحه که چرا شما کار نکنید؟ یعنی چرا به هر حال هر کدوم از ما توانایی انجام یه تولیدیه. و
آقای دکتر من خیلی دوست دارم که کار بکنم، اولا اینکه با شرایط اقتصادی الان یه مقدار کارگیر آوردن چیز راحت.
نه ببینید این حرف من نیست،
تجربه کاری ندارم.
نه سرکو آخه اونها که درست نیست، من که نمیتونم بگم. یک شرایط اقتصادی که معناش نیست که مردم جای تازه نیست، شما هر جا برید نصف کارمندی که حقوق میگیره اونو بیرون کنن، شما رو استخدام میکنن. بنابراین نه، ما شرایط کاری یعنی در حدی که درسته نیست، ولی وقتی ما نیازمندیم به طوری که شما دارید بچه‌ها رو جابجا می‌کنید، همچی به هم می‌ریزید که آخه اونور قضیه رو نگاه کنید. بعدم اینکه شما برگردید بگید من تجربه کاری ندارم، همه آدما وقتی به این دنیا میان تجربه کاری ندارن، بالاخره از یه جایی باید شروع کرد. شما اگر ببینید، شما بلند جسارت منو ببخشید، بدترین سن بچه‌ها جداش، یعنی وقتی که بچه‌تون 8 سال و 11 ساله، حالا این چه تصمیمی بوده من نمیدونم، چون زودتر از اون بچه ها اونقدر آسیب نمیدن، بعدش اهمیت نمیدن. بعد از اون حالا که همسر شما بچه ها در اختیار شما گذاشته، قرار شما به هر حال یه مادری باشید که اونا رو برای دنیای امروز آماده کنید. و برای دنیای امروز آماده کردن معناش این است که خود من یه مقدار امروز زندگی کنم، و امروز زندگی کردن یه مقدارش مفید و مولد بودنه. این که من بشینم یکی دیگه خرجمو بده زندگی بکنم که نوع زندگی درست نیست. یه مقداری من فکر میکنم توی این تصمیمات کلی نگاهی بکنید و یه مشورتی بکنید، و الا با گذشت زمان مسئله پیدا میکنید. ولی روزی که بچه ها از جا به جایی ناراحت و ناراضی هستن و بعدم واقعا ممکنه اونجا مشکلات و مسائلی پیدا کنن، اون وقت است که به شما بدن بسیار میتونین پشیمان بشین. اونم این سن و سال اصلا سن جا به جایی نیست. شما
آقای دکتر پدرشون هم به همون ایالت رفته به خاطر اینکه اونجا کار داره.
بسیار خوب. بنابراین اون یه امتیاز است. اون خودشه اتفاقا اون یه موضوع مهمی است، مخصوصا اگر رابطه نسبتا خوب باشه، نمیگم حتی خوب باشه، یا به هر حال برای بچه‌ها بودن با پدر کمک میکنه، اون خودش یه امتیاز.
ماهی یک بار میاد آقای دکتر بچه ها رو، ماهی یک بار مثلا دو هفته یه بار.
نه اون هم کاری نرم. نه ببین باز بحث ما اصلا اون نیست، بحث ما این است که شما اگر من بفرمایید در یه جایی هستید که مادر یا پدر بچه هست، حتما این خوبه، این یه امتیازه، این جا به جایی رفتنتون به اونجا این امتیاز هست. ولی آیا این امتیاز، این فایده ضررهای دیگر رو اگر هست جبران میکنه؟ و چون شما بین یه انتخابی دیگه، شما قراره، امیدوارم انتخابتون بین بد و بدتر نباشه که به نظر نمیرسه، انتخابتون بین خوب و بهتره، شما باید بهتر انتخاب کنید.
بعد آقای دکتر ایشون میگن که من اونجا نمیمونم چون مشکل اونجا هوا سرد هست و اینا، میگن من استخونام درد میگیره برمیگردم، یعنی اصلا من روی موندن ایشون اونجا هیچ حسابی ندارم.
پس بنابراین اون مزیتی که بود کمتر میشه. برامین ببینید، یعنی من و شما در تمام این موارد اگر مثلا اهمیت این موضوع 10% بود، حالا یه دفعه میشه 2%. بعدم تازه حالا چند سال، اگر 5 سال میمونن خب اون مهم نیست، برای که بچه‌ها به هر حال به سن و سال، اگر 2 سال دیگه برگردن یعنی هیچی، تازه شما رو علاخون و علاخون کردن است و اوزار به هم ریختن. من فکر میکنم عزیز، ببینید، نمیخوام تبلیغی برای ایالت کالیفرنیا باشه و امیدوارم که مشکل و مسئله خاصی پیدا نشه. موضوع آب و هوا موضوع بسیار مهمی. از جانب دیگه این ایالت به دلیل اینکه مرکز هجوم خارجی هاست، از یه مقدار امکانات و در این حال آزادی و یه نوع احساس خارجی و غریب نبودن به مایی که مهاجریم کمک میکنه که اونقدر احساس بدی نکنی. شما اگر به ایالتهای دیگه برید که همه امریکایی هستن، خیلی زندگی برای همه مشکل تری. اینجا یه مقدار از این نظر بهتره. و ضمناً چون بچه ها الان 5 سالی است که اینجا هستید، برای بچه ها 5 سال یعنی همه خاطراتشون، همه زندگیشون. برای که دختر شما 4 سالش بوده، پسر شما 7 سالش بوده، گذشته الان ندارن، گذشتهشون در ایالت کالیفرنیا است. بنابراین اگر در این گونه موارد واقعا دلایل جدی وجود نداره که اجتناب ناپذیره، یا بچه‌ها اگه میگفتید این دوتا میخوان برن، مثلا معطل نمیگم گفتم داش ببرید، ولی چون یکیشون نمیخواد دیگری هم بی‌تفاوته، یا ای بسا به خاطر شما این حرفو میزنه، بعدم پدرم که تازه میگه میره و بر میگرده اونجا نخواهد موند، بعدم هوای سرد، انسان گرم سیر به درد هوای سرد نمیخوره. امیدوارم دوستان تورنتو اینو نشنون. به هر حال انسان از نظر علمی موجود گرم سیری است، موجود سرد سیری نیست، و اون به همجاست که موجب افسردگی و بسته شدنش و گرفتاری های دیگه میشه. این است که من فکر کنم اینجا همچنان موجه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی متشکرم. واقعا مرسی از وقتتون.
استفاده میکنم. لطفا. تمنا. شنگون اجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعدید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
بوسه های عرفانی، نمایش آثار رویا فاخری. اولین نمایشگاه 20 آثار نمایش رویا فاخری همین یک شنبه ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر در کنیسای سفارادیک در شماره 10500 ویلشر بولوارد به تماشا گذاشته خواهد شد. این برنامه در همان محل برگزاری سمینار مهم و با ارزش برنامه ریزی برای خانواده سالم اجرا خواهد شد. پذیرایی چای و شیرینی 323-654-4700.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 استد 5050 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بسیاری از ما آرزو می‌کنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون‌ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما میتونید میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان یاری بدید. پزشکان و محققین سیتی آف هوپ همه روزه تحقیقاتی رو برای یافتن راه‌های معالجه و درمان بیماری‌های مهلکی مثل سرطان و یا بیماری قند انجام میدن که نتایج این تحقیقات در دسترس سایر مؤسسات در سراسر جهان قرار میگیره. با حمایت از این سازمان شما هم نقش مؤثر و مثبتی در زندگی هم نوعانتون خواهید داشت. با مراجعه